أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. توفیق شد خدمت شما عزیزان، دوستان، دانشجویان گرامی، اهل علم و فضل، علما و دانشمندان در دانشگاه معظم آزاد اسلامی رشت طرف حضور دارم و امیدوارم که توفیقی که نصیب من شد خدمت شما شرفیاب بشم، لحظات، دقیقه ها و ثانیه هاش مورد رضایت حضرت الله باشه و آنچه که میگوییم، میشنویم و آنچه که در اعمال ما هست خالص برای خود حضرت باری تعالی باشه انشاءالله. این توفیقی که نصیب من شد خدمت شما باشم در ماه شعبان و روزهای آخر ماه شعبان که ماه به ویژه در روز نیمه شعبانش که ماه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، ما آرام آرام از شعبان خارج میشیم و وارد ماه رمضان، ماه ضیافت الهی میشویم و انشالله که در رجب و در شعبان به خوبی شرایطی رو آماده کرده باشیم برای خودمون که در ماه رمضان بتونیم بهره ببریم. این سه ماه که ماه خودسازی ماست، در چرخه زندگی انسان مؤمن این سه ماه بخش اساسی و کلیدی از اون ساختار زندگی ما محسوب میشه که سبک زندگی ما رو متفاوت میکنه. اینی که انشالله روزهای آینده که آرام آرام به استقبال ماه مبارک رمضان و ماه ضیافت الهی میریم، این آمادگی رو خدا برای ما رقم زده باشه و انشالله خدا ما رو تو این زمینه پذیرا باشه در این مهمانی. جنگ جهانی چهارم و جنگی که 18 سال از اون میگذره و وارد فاز جدیدی شده. دوستان، مسئله بررسی و تبیین اینو در چند هفته گذشته در دانشگاه‌های مختلف مورد پرسش داشتن و امروز هم توفیق دارم که پرده‌هایی از این سازوکار رو مشخص کنم. بالاخره شما جوونا در یکی دو سه دهه آینده زندگیتون جنگ جهانی چهارم رو که 18 سالش گذشته و ادامه اون هم در دستور کار هست باهاش مواجه هستید. شناختش، ابعادش، ملاحظاتش و مسائل اون رو طبیعتاً باید بیشتر بشناسید. کمکاری ما که در تریبون‌ها بعد از اینکه سال 1980 این جنگ جهانی شروع شد، البته من 3-4 سال در شبکه جهانی جامع جمع حدود 140-150 تا برنامه براش رفتم در اون برنامه کنکاش جنگ جهانی چهارم، اما تقریبا از سال 83-84 تصور این بود که دیگه حالا افول میکنه این موضوع، ولی متاسفانه حالا با این اتفاقاتی که اخیرا افتاد و یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی فشاری که آورده میشه به جمهوری اسلامی، حالا مشکلاتی که در تلگرام طلایی شما دیدید و فضایی که از روزهای آینده با خود تلگرام و با اون ظرفیت بلاکچینی که داره شکل میگیره، اتفاقاتی که در دو هفته قبل برای بعضی از پیچ ها در اینستاگرام افتاد، سال قبل در توییتر بسیار از حساب ها بسته شد، یا اتفاقاتی که افتاد دو هفته پیش سپاه رو در لیست گروه های تروریستی قرار دادن آمریکایی ها، و اینکه بعد از گذشته 7-8 ماه این 7-8 کشوری که فروش نفتشون قطعی شده بود که معاف باشن از تحریم ها، تحریم های اینها دیگه قطعی شد، اونا هم دیگه نمیتونن مثلا نفت بخرن، به قول خودشون نفت ایرانو برسونن به وضعیت صفر. اینها یک بنبستی به ذهن میرسونه، مثلا متبادر میکنه که آقا خب چه کارش کنیم با این آمریکا، بالاخره این هر دفعه محدود میکنه، فشار میاره، محصور میکنه. پدیده جدیدی نیست و موضوع جنگ جهانی چهارم شاید اون اشتباهی که ما مرتکب شدیم و احساس کردیم که کفایت میکنه حجم مطالب و مواضعی که اون سالها گرفته شد، اگر ادامه داشت الان مردم ما در این شرایط نبودن و شاید برآورد بهتری داشتن. خب مستحضرید که وقتی که شوروی پاشید، آمریکا و غرب دیگه دشمن مشخصی نداشتن. شوروی نمادی بود از مارکسیسم و سوسیالیسم. سوسیالیسم و قطب شرق پاشید، شوروی پاشید، دیوار برلین برچیده شد و عملاً آمریکا دشمن سرخ رو از فرارای خودش برداشت. رئیس سرویس اطلاعات امنیت فرانسه آقای دومارانش، الکساندر دومارانش، در کتاب جنگ جهانی چهارم که سال 1972 در ایران ترجمه شد توسط نشر اطلاعات، روزنامه اطلاعات، ایشون در کتاب جنگ جهانی چهارم نوشت که خب شوروی رفت، مارکسیسم و کمونیسم هم رفت، چی به جاش؟ اسلام به جای کمونیسم و به جای شوروی ایران مرکز اسلام. اعلام کرد که جنگ آینده غرب با جهان اسلام خواهد بود. تفاوت کمونیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم با اسلام این بود که اسلام الگوی زندگی میده، ولی مارکسیسم خودش از دل مدرنیته اومده بیرون، خودش تفکر مدرنه، اما حالا اسلام مدعی شده آمده، این اصلا نفی مدرنیته رو مد نظر داره. لذا اسلام و ایران هدف هستن. 1372 در ایران ترجمه شد. الکساندر دومارانش دوره ماموریتش در سرویس اطلاعات امنیت خارجی فرانسه تمام شد، کنار رفت. 1380 واقعه 11 سپتامبر شد. 18 سال پیش برجای دوقلو ورلد ترید سنتر در نیویورک منهدم شد. آمریکا گفت آها، تروریستایی به نام القاعده از جهان اسلام آمدن و این ویرانی رو برای ما رقم زدن. و ما جنگ با اسلام در قالب جنگ با تروریسم رو شروع میکنیم. دیگه در واقع اسلام شد تروریست. اینجوری نیست که شما فکر کنید الان سپاه رو گرفتن گروه تروریستی. سال گذشته آقای دونالد ترامپ رسما اعلام کرد تروریست نیشن، ملت تروریست، یعنی ملت تروریست ایران. خیلی قبل از اینا گفته بودن اسلام یک دین تروریستیه. خب اسلام یک دین تروریستی و ایران یک کشوری که در واقع به عنوان یک ملت تروریست شاکله این جامعه رو شکل داده، حالا یه نهاد روبنایی به نام مثلا سپاه به عنوان یک مثلا مجموعه تروریستی. اما جنگ با تروریسم به بهانه این اتفاق القاعده که رقم خورد دروغی بود که بارها من این رو اشاره کردم، بازم اینجا تکرار میکنم. آقای آرت اولیویر که قرار بود بشه معاون اول رئیس جمهور آمریکا، ایشون سال 1992، آخر 92، اول 1993 آمد ایران. ایشون یک شخصیت سیاسی از لیبرتاریان هاست و آمد اینجا گفت آقا من یه فیلم سینمایی ساختم. فیلم سینمایی که من ساختم در مورد این که اصلا 11 سپتامبر رو ما خودمون به وجود آوردیم، انداختیم گردن القاعده. فیلم سینماییش اسمش عملیات تروره. وارد وبسایتش که بشید در این عملیات ترور یه فیلم 85 دقیقه‌ای ساخته که این فیلم آورد ایران، صدا و سیما این فیلم رو دوبله کرد. قرار بود اردیبهشت 1300 فروردین و اردیبهشت 1393 این فیلم پخش بشه. وزارت خارجه مطمئن شد که این فیلم دوبله شده، فشار برد به صدا و سیما و جلو پخشش رو گرفت. یعنی شب آقای آرت اولیویر در برنامه تلویزیونی آقای طالبزاده شرکت کرد، یه توضیحاتی داد و گفته شد که قرار فردا شب فیلمش تلویزیون پخش بشه. خب دولت فشار آورد جلوی پخش این فیلم رو گرفت. فردا بعد از اون برنامه تلویزیونیش آقای آرت اولیویر در مرکز ما برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما برنامه داشت و باید کنفرانس میداد که این موضوع چیه و با دانشجوهای ما این فیلم سینمایی رو مینشستن میدیدن. این فیلم یک بار در ایران اکران شد، همین فیلم عملیات ترور دوبله شده که صدا و سیما دوبله کرده بود، اونم در مرکز ماست. اگر روی سایت کلبه کرامت، سایت به اصطلاح کرسی نظریه پردازی مرکز ما وارد بشید، جلسه 505 اول سال 1993 عنوانش خودزنیه، جنگ جهانی چهارم خودزنی که آمریکا خودش خودزنی کرده، اصل اون فیلم سینمایی دوبله شده به اضافه توضیحاتی که آقای آرت اولیویر سر کلاس سر دانشجوهای ما داد، اصلش تو اونجا میتونید فیلمش رو دانلود کنید و هم فیلمو ببینید هم توضیحات خود آقای آرت اولیویر رو. ایشون گفتش که آقا ما تو کمپانی لاکهید بودیم، هواپیما تولید میکردیم، به ما گفتن یه هواپیمایی بسازید میخوان بزنید به آیت الله. خب آقا موشک بزنید تو تهران دیگه، چرا میخواد هواپیما ببرید بزنید؟ گفتن نه دیگه، موشک معلوم میشه کی شلیک کرده، ولی هواپیما داره توی خطوط هوایی کریدور بین المللی میره، از بغل تهران که داره رد میشه منحرف میشه، اشکال فنیه، سقوط میکنه وسط تهران میره میخوره توی بیت. ما آیت الله رو اینجوری از بین میبریم؟ خب خیلی خوب، آفرین، عجب طرح عملیاتی. 4 تا از اینا برای ما درست کنید. میگه که ما این 4 تا هواپیما اینجوری درست کردیم، این 4 تا هواپیما بعدن اون تیمی که پای ساخت این هواپیما بودن اینا رو گرفتن، همه رو اعدام کردن که داخل فیلم نشون میده، همه رو دستگیر میکنن میبرن و ماها رو محدود کردن و خود اینم از لاکیت بیرون کرده بودن. و میگه که ما اومدیم این هواپیما رو، بعد شنیدیم که هواپیما رفتن خوردن به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر، یکیشون هم رفت خورد به پنتاگون. آقا این هواپیما رو ما ساخته بودیم از رو آسمان ایران رد بشن برن بخورن به تهران به آیت الله، پس چرا آوردید زدیدشون به برجای آمریکا؟ کل دروغی که گفته شده تحت عنوان این که القاعده این کارو کرد، اصلا اونجا توضیح میده، میگه ما یه توی تیم ما خانم فلانی بود رفت بررسی کرد دیدیم اصلا این محمد عطا که رهبر القاعده یا بوده میگفتن هواپیما رو دزدیده، این اصلا اعتقاد اسلامی نداشته، گوشت خوک میخورده، مشروب میخورده، آدم عوضی بوده، اینا همه رو توضیح میده اونجا رو پرده. ولی به هر جهت آمریکا یه دروغی رو باب کرد، خودزنی کرد. برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر مشکل ساخت و به اصطلاح مسائل عمرانی داشته، این برج‌ها باید خراب می‌شد، از نو ساخته می‌شد. آمریکا روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد، این برج‌ها رو زد، 2000 نفر داخلشون کشته شد. خب این برج‌ها بالای به اصطلاح 50-60000 نفر نیرو داخلشون کار می‌کرد، چی شد اون روز فقط 3000 نفر داخل اینا بود؟ با 2000-3000 تا کشته ای که داد، بدون سر و صدا آمد افغانستان رو گرفت، عراق رو گرفت، در صورتی که اگر این بهانه رو نداشت باید لشکرکشی عظیمی میکرد، سازمان ملل مثلا همراه شد تو این قضیه، کشورهای دیگه همراه شدن. 15-20 ساله داره از قبل اون میخوره بابت همون 3000 تا کشته ای که داد. اما به سادگی جهان رو فریب داد. حتما آقایون خانوما وارد وبسایت کلبه کرامت بشن و جلسه 505 رو ببینن، خیلی نکات حیرت انگیزی داره. خب اون موقع وزارت خارجه جلو کار رو گرفت، نذاشت دولت اینو پخش کنه، دولت نذاشت که صدا و سیما اینو پخش کنه و گفتن آقا اول مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست، 4 روز دیگه میخواد بشه برجام و دستاوردهایی خواهیم داشت، شما دارید کار خراب میکنید. خیلی خوب، این فضا همونطوری که عرض کردم زمینه ای شد برای آغاز جنگ جهانی چهارم. اون رئیس سرویس اطلاعات امنیت خارجی فرانسه بود که گفت جنگ جهانی چهارم، الکساندر دومارانج. حالا رئیس سازمان CIA آقای جیمز وولسی رسما اعلام کرد ما جنگ جهانی چهارم رو شروع کردیم. اعلام کرد که ما جنگ جهانی چهارم رو شروع کردیم و طبق گفته این فرد این جنگ چند دهه طول میکشه، با 22 تا کشور تنگ تکلیف میکنیم. 22 کشور، اولیش کشور افغانستانه، دومیش عراق، سومی سوریه است، چهارمی ایران، پنجمی یمن، همینجوری اسم برده بود. به فارسی و به انگلیسی جستجو کنید جیمز وولسی جنگ جهانی چهارم، مطالبی که به زبان انگلیسی اون موقع منتشر شد و بعد ترجمه شد به زبان فارسی در فضای سایبر، خب حجمش بسیار زیاد. پس حالا رئیس سازمان اطلاعات امنیت آمریکا یعنی سازمان سیا، رئیسش اعلام کرد ما جنگ جهانی چهارم رو شروع کردیم علیه اسلام. این جنگ شروع شد. با شروع جنگ جهانی چهارم به بهانه 11 سپتامبر، خب رئیس جمهور ایران رفت در سازمان ملل طرحی رو داد به نام گفتگوی تمدن‌ها که تمدن‌ها باید با هم آشتی کنن و دوست بشن. و گفتگوی تمدن‌ها 150 کشور در سازمان ملل در مجمع عمومی به این شعار رأی دادن. سال 1380 سال گفتگوی تمدن‌ها بود، همه جهان اسلحه رو گذاشتن زمین، گفتگوی تمدن‌ها. آمریکا به بهانه 11 سپتامبر اسلحه رو برداشت، یک طرفه جنگ تمدن‌ها رو شروع کرد. جنگ تمدن‌ها شروع شد و آمریکا افتاد به جان جهان اسلام. ریختن افغانستان رو گرفتن به بهانه القاعده، آمدن عراق رو گرفتن به بهانه سلاح اتمی و این بازی رو شروع کردن، جنگ جهانی چهارم رو علنی کردن. الیوت کوهن یکی از لیدرهای همین گروه جان بولتون، الان مشاور عالی امنیت ملی دونالد ترامپ، کسی این سیبیلوه اسمش جان بولتون، این مربوط گروه در واقع بازها یا همون گروه نئوکانها، نئوکنسرواتیوها، یعنی این جریان نومحافظه‌کاران. لیدر فکری اینا یک کسی بود به نام الیوت کوهن، یه مقاله نوشت که در جنگ جهانی چهارم بساط اسلام رو جمع می‌کنیم و ایران هم هدفه، ما اطراف ایران همه کشورها رو می‌گیریم، بعد خود ایران رو خشک میکنیم این باتلاق رو. ارجاع میدم شما رو به فیلم دبلیو که حدود 10 سال پیش آقای الیور استون ساخت در مورد زندگی جورج دبلیو بوش. اون صحنه که توی اتاق بیزی اینا نشستن دارن در کاخ سفید، دونالد رامسفلد، خود پل ولفوویتس، کولین پاول، خود جورج دبلیو بوش، معاون اولش دیک چینی وایسا جلو پرده، گفت ببین ما اینجا تو منطقه هستیم، افغانستان عراق رو میگیریم، 25 سال دیگه، الان سال 2000-2001، 25 سال دیگه آمریکا منابعش از بین میره، ما در جهان دو تا اقیانوس دو طرفمون هست، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، از گرسنگی خواهیم مرد، منابع نداریم دیگه، نفت و گازمون که از بین میره، 5% جمعیت جهانو داریم، 25% انرژی جهانو مصرف میکنیم، چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ عراق 1/4 انرژی جهان زیر پاشه، رو نقشه نشون میده. میگه بعد اینجا رو بگیریم، به یه بهانه ای صدامو بندازیم بیرون، اونجا رو بگیریم، نفتشون دست ما و الا ما آمریکایا نابود میشیم، چین و روسیه نزدیکن به اون منطقه، نمیذارن ما زنده بمونیم، ما زودتر باید بریم اونجا رو بگیریم. میگه ولی از عراق هم بگذر، این وسط ایرانه، اگر ما میخوایم امپراتوری واقعی تشکیل بدیم باید ایران رو بگیریم. آقای الیور استون، کسی که فیلمای سینمایی سیاسی بسیار حساسی رو ساخته و میسازه، پارسال هم آمده بود اینجا توی جشنواره بین المللی فیلم فجر تهران، اونجا رسما میگه آقای دیک چینی گفتش آقا باید این کشور ایران رو بگیریم. کسی که ایران رو بگیرد و در اختیار داشته باشد، امپراتوری جهانی دستشه. آمریکا 5 تا کنترل مد نظرشه. کیسینجر 3 تاشو گفته بوده از 1973. کسی که انرژی رو کنترل کنه، کشورها رو کنترل میکنه. پس باید نفت جهان رو کنترل کرد. الان دیدید دیگه، نفت ایران رو نمیذارن فروش بره و کسی که انرژی رو کنترل کنه، کشورها رو کنترل میکنه. کسی که غذا رو کنترل کنه، انسانهای کره زمین رو کنترل میکنه. دیدید دیگه، بازی غذای فراریخته و چه. کسی که پول رو کنترل کنه، جهان رو کنترل میکنه. پول رو، خب بالاخره دلار آمریکا مبناست دیگه. کسی که اطلاعات، اینترنت رو تو اختیار خودش داشته باشه کنترل کنه، اطلاعات رو در جهان کنترل میکنه. این همه شما میری تو اینستاگرام پیجتو میبری بالا، فالوورت میرسه به جهان. یه حساب توییتری داری، رسیده به یه مرحله، میاد پاکش میکنه. راحت. حالا ببینید این بازی که سر شبکه‌های اجتماعی درآورده، فکر کنید یه روز اینترنت ایران رو قطع کنه، با ایران درگیر بشه، این ببین چه بلایی سر مردم میاد. اگر اینترنت روی در باره ایران، یعنی روی ایران بسته بشه و ایران به اصطلاح قطع بشه ارتباطش 24 ساعت، به نظر شما چه ضربه‌ای به ساختار امنیت ملی ما میخوره؟ زندگی مردم الان آلوده است و کاملا وابسته به اینترنت دیگه. حالا یه بازیه را میندازن اینترنت ملی و نمیدونم سیستم عامل ملی و موتور جستجوی ملی و شبکه اجتماعی ملی. آقا NSA، آمریکا یه سازمانی داره به نام سازمان NSA، National Security Agency. این سازمان صاحب و مالک اینترنت جهانه. حالا وزیر ارتباطات ما بلند شده گفته که اینترنت که صاحب نداره، مالک نداره. پس این جنرال چیه؟ فرمانده اینترنته. اینترنت یک سازمان نظامیه. وزارت ارتباطات آمریکا، یعنی AT&T، پست، تلگراف، تلفن، خودش کاربره. سازمان سیا خودش کاربره. آمریکا یه سازمانی تو وزارت دفاعش داره به نام سازمان امنیت ملی، NSA، National Security Agency. این سازمان یه چیزی 1973 به وجود آورد به نام اینترنت در ارتش آمریکا، الان جهانی شده. دوره‌ای هم فرماندهش عوض میشه. اول فرماندهش زمینی بود، بعد هوایی شد، بعد تا پارسال یک دریا سالار دریایی بود، مایکل جونز، الان یک سپهبد تفنگدار دریایی فرمانده اینترنته. بله، حالا شما تو دانشگاه مثلا رشته کامپیوتر میخونید، یه سری بحث فنی، ربطی به بحث فنی نداره. سازمان NSA آکنده است از ریاضیدانهایی که با محاسباتشون این 0101 فضای اینترنت رو شکل میدن. اگر بیل گیتس در مایکروسافت ویندوز رو تولید میکرد، به عنوان بخش خصوصی پروتکل‌هاش NSA میداد. اگر لینوکس سیستم عامل تهیه میکرد، باز همینطور. اگر اینستاگرام و تلگرام و وایبر و ویچت و واتساپ و فیسبوک و اینا رو میبینید، اینا همه بخش خصوصیه، اما تابع کی؟ تابع سازمان NSA آمریکا. بعد او بهشون این چارچوب ها رو بده. موتور جستجوی گوگل تابع سازمان NSA آمریکا عمل میکنه. اما خب تو ایران دیدید دیگه، همه فکر میکنن اینترنت یک پدیده سیویل غیر نظامی و عادیه. از روس ها هوشمندی کردن، 10 سال پیش شروع کردن اینترنتشون رو بومی کردن، قبل از عید مانوف کردن 24 ساعت اینترنت رو تعطیل کردن، قطع کردن، خاموش کردن و تونستن اینترنت خودشون رو تست کنن. اعلام کردن که 10 آبان 1198 ارتباطشون رو با اینترنت آمریکا قطع میکنن، اینترنت خودشون رو میارن بالا. چینی ها هم به احتمال زیاد تو چند سال آینده اینترنت خودشون رو میارن بالا. این با این چیزی که تو ایران گفته شده اینترنت ملی فرق داره ها. اونا اول اومدن سازمان NSA رو انداختن. الان انگلیسی های سازمان دارن به نام GCHQ، رژیم صهیونیستی سازمان داره به نام واحد 8200، آمریکا سازمان NSA رو داره. هر کشوری میخواهد مستقل باشد در فضای سایبر باید سازمان NSA داشته باشه. مردم باید بدانند که اینترنت یک نهاد نظامی دست ارتش ایالات متحده در وزارت دفاع آمریکاست. یک جنرال یا دریا سالار بالا سرشه، یعنی یک آدمیرال یا یک جنرال. در روسیه هم همینه، در چین هم همینه، در انگلیس هم همینه، در اسرائیل و در جای دیگه هم همینه. ما که دست وزارت ارتباطاتمونه، از این بدبختی ها در آینده زیاد خواهیم داشت. و لذا اگر یه جوانکی رو گذاشتن وزیر اطلاعات عمومی زیادی نداره، فکر کرده مثلا حالا همین جوری هست، این اطلاعات NSA رو ما تو مرکزمون منتشر میکنیم، هم تاپ چارتش رو حالا خوبه رو پرده به شما تاپ چارتش رو نشونتون بدن ببینید ساختار سازمان NSA چیست. یکی از دونه باکس های سازمان NSA رو وزارت ارتباطات ما نداره، یکی از باکس هاشو. یعنی شما وقتی اون کل تاپ چارتش رو میبینید بگید خب الان وزارت ارتباطات ما این قسمت باکس های این سازمان NSA رو داره دیگه. استارتاپ رو انداختن و نمیدونم پهنای باند فروختن و نمیدونم همراه اول و رایتل و ایرانسل و نمیدونم زیرساخت شبکه، اینا که نشد اینترنت. NSA سازمانی که با یک فکر و فرهنگی 60-70 سال پیش اومد اینترنت رو ایجاد کرد. شبیه اون باشه، شما جوونا از من به عنوان یه آدمی که موهاشو سفید کرده دیگه، ما مال نسل قبلیم، به شما جوونا نصیحت. استقلال ملی میخواهید، یک جزء استقلال ملی داشتن دستگاهی سلام سازمان NSA، سازمان امنیت ملی. اگر به شما گفتن اینترنت هست خصوصی است، میخوان بدن دست نظامیا، کجای دنیا دست نظامیا نیست. اطلاعاتتون رو دیگران میخوان بگیرن، چرا فکر کردید الان نمیگیرن؟ چرا الان فکر کردید وزارت اطلاعات اشراف به اطلاعات شما نداره؟ بالاخره وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات مدیراشون یکی هن دیگه. اگه کسی فکر کرده بود مثلا میره توی ایتاب و سروش و نمیدونم چه و چه اطلاعاتش تو نظام دست رو میشه ولی تو تلگرام میمونه، نیست. تو تلگرام هم NSA کنترل میکرده و میکنه، هم موساد، هم MI6 انگلیس، هم وزارت اطلاعات خودمون. لذا بعضیا دوست ندارن این حرف زده بشه، اونایی که گرایششون کامپیوتره بود تو وزارت ارتباطاتن. بعضی هم دوست ندارن زده بشه، اونایی که گرایششون وزارت اطلاعات و غیر از ذلک. مردم، اینترنت در جهان دست سازمان NSA. یه گوشه کوچولوش رو این پسر اسنودن وقتی پناهنده شد به روسیه دیدید و بعدن همین الیور استون که فیلم دبلیو رو ساخته بود، فیلم اسنودن رو ساخت، یه گوشه‌هایی از سازوکار این که چجوری NSA کنترل میکنه. از خود آمریکا براش سریال ساخته بود دیگه، بعد از اون فیلم اشلون سریال پرسون آف اینترست رو ساختن که چجوری کنترل میکنه مردم آمریکا و جهان رو. لذا ما تا به این بلوغ اجتماعی برسن مدیرانمون که بتوانن باور کنن که ما نیاز به سازمان NSA داریم و سازمان NSA هم یک سازمان نظامی امنیتی است، نه یک سازمان مخابراتی و کامپیوتری، و شاکلش کامپیوتریست نیستن، ریاضیدانند. تا به این بلوغه برسن مدیرانمون احتمالاً یکی دو تا نسل دیگه طی میشه. ولی بالاخره ما وظیفه داریم به عنوان اینکه تریبون داریم این مسائل رو روشنگری کنیم. خب آمریکایی‌ها گفتن که ما جهان رو کنترل میکنیم. کسی که انرژی رو کنترل کنه کشورها رو کنترل میکنه و دولت‌ها رو. کسی که غذا رو کنترل کنه انسان‌ها رو کنترل میکنه. کسی که پول رو کنترل کنه کل جهان رو کنترل میکنه. کسی که اینترنت رو در اختیار داشته باشه اطلاعات رو کنترل میکنه. و کسی که ایران رو در اختیار داشته باشه از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان رو کنترل میکنه، امپراتوری تشکیل میده. 5 تا کنترل. شما به جای رهبر انقلاب، میدونید که آمریکا یه همچین حرفی زده، سندش هم منتشر شده، شما به جای فرمانده کل سپاه چه کار میکنید؟ وقتی گفته که اینو کنترل میکنیم، اونو کنترل میکنیم، اونو کنترل میکنیم، کنترل میکنیم، در زمین هم ایران رو کنترل میکنیم، شما چه کار میکنی؟ مذاکره میکنی؟ طرف گفته آقا ما داریم نابود میشیم، داریم از بین میریم، باید خاورمیانه رو بگیریم، نفت خاورمیانه دست ما باشه، چین و روسیه نتونن بیان اونجا رو بگیرن، وقتی آمدیم اونجا رو گرفتیم ایران هم دست ما باشه دیگه مسئله حله. اسمش شد پروژه خاورمیانه بزرگ 1381-82، خانم کاندلیزا رایس. پروژه خاورمیانه بزرگ که شروع شد، طرح پروژه خاورمیانه بزرگ چی بود؟ کتاب جیمز بلکول که 1372-73 تو ایران ترجمه شده بود. جیمز بلکول از همین جمهوری خواهای همفکر آقای دونالد ترامپ بود. ایشون در کتاب سایقه در صحرا می نویسه ما دفعه اول که عراق به خاطر نفت حمله کرد اومد کشور کویت رو گرفت، ما آمریکایی‌ها ریختیم بیرونش کردیم، دفعه بعد که آمدیم منطقه خاورمیانه برای ما یک لیلیپوته. داستان گالیور و لیلیپوت که معرف حضور شما هست، خاورمیانه یک لیلیپوته، یه دونه گالیور بیشتر نباید داشته باشه، همه کشورهای منطقه باید کف دست گالیور قرار بگیرن. اون کیه؟ اسرائیله. اسرائیل گالیور منطقه است، کشورهای منطقه مثل اعضای لیلیپوت باید کوچیک بشن کف دست این. اون زنه مادلین آلبرایت وزیر خارجه کلینتون اعتراض کرد چرا به جهان نگاه لیلیپوتی دارید؟ روزنامه لیبرال های ایران، یعنی روزنامه شرق، موضع خانم مادلین آلبرایت اون موقع منتشر کرد که گفته چرا به دنیا نگاه لیلیپوتی دارید؟ من از کیهان برای شما فکر نمیارم که بگن آقا شما توهم دارید. نه، شرق اون روز نوشت، خانم آلبرایت میگه چرا دنیا رو مثل لیلیپوت میبینید که همه کشورها کوچیک بشن کف دست گالیوری به نام اسرائیل. چون حرفایی که میزنی لیبرال ها و به اصطلاح این سکیولارها و اینا میگن که آقا اینا توهم توطئه است، انگار کسی یه گوشه دنیا نشسته توطئه کنه که علیه اینا. شما بعضی از مواضع این دوستان رو ببینید، اینا توهم توطئه دارن، انگار کسی اونور دنیا نشسته توطئه میکنه. عمه منه داره این سریال و فیلمای سینمایی میسازه، تو اندیشکده هاشون داره طرح توطئه میده، میگه تروریست نیشن ملت ایران فلان. یعنی اینا عمه من بوده این کارو کرده، اصلا ربطی به کاخ سفید و اینا نداره. ولی بالاخره طرحی که اونجا مطرح شد، آقای جیمز بلکول گفت که جمهوری خواه نگاهشون اینه که منطقه خاورمیانه یک لیلیپوته و این کشورهای خاورمیانه باید کوچولو کوچولو بشن، کویت، امارات، قطر، بحرین، در این حد. خب عراق که بزرگ، عراق چه کارش کنیم؟ تجزیهش میکنیم به 3 کشور. سوریه هم به 3 کشور، لیبی هم به 3 کشور، سعودی به 5 کشور، ایران به 7 کشور، پاکستان و افغانستان دوتاشو با هم به 5-6 کشور. چنان تیکه تیکه میکنیم کشور منطقه رو که اینا بشن کشور کوچولی کف دست اسرائیل، چون بالاخره قومیتی تجزیهشون میکنیم، میفتن به جون هم 100 سال کشت و کشتار میکنن، ما نفتشون رو میبریم. الان توی لیبی چه خبره؟ تو لیبی 3 تیکه شده، نفت قسمت شرقش رو یه گروه میبرن اروپایی‌ها، نفت قسمت غربش رو آمریکایی‌ها میبرن، قسمت جنوبش هم که نفت نداره بیابونه، ملت دارن گرسنگی میمیرن، جنگ داخلیه. یه چیزی مثل لیبی، درد کسی هم به دردشون نمیرسه. خب نقشه رو روبین رایت منتشر کرد. روبین رایت وقتی سال 1984 نقشه تجزیه کشور و منطقه رو منتشر کرد، جنگ جهانی چهارم در قالب پروژه خاورمیانه بزرگ، تجزیه تک تک کشورها. آقا جنگ جهانی چهارم یعنی چی؟ جنگ جهانی سوم پس چی شد؟ عزیز من 100 سال پیش همین روز جنگ جهانی اول تمام شد، 1914-1919. 20 سال بعد 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد توسط هیتلر، 1945 جنگ جهانی دوم تمام شد. خب روزی که شوروی و آمریکا تو برلین رسیدن به هم، کشور آلمان دو تیکه شد، شهر برلین دو تیکه شد، دیوار کشیدن وسط شد، برلین غربی برلین شرقی، جنگ جهانی سوم شروع شد به اسم جنگ سرد. 45 سال طول کشید، 1945-1990. در اون 45 سال 80 جنگ کوچیک و بزرگ در واقع اتفاق افتاد، مثل سه تا جنگ عرب و اسرائیل، جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ ایران و عراق، جنگ جهانی سوم، جنگ دوره جنگ سرد بین شوروی و آمریکاست، جنگ جهانی چهارم جنگ بین غرب با اسلامه. حالا کشورهای اسلامی باید در پروژه خاورمیانه بزرگ مبتنی بر طرح خانم کاندولیزا رایس تیکه تیکه بشن، کف دست گالیور یعنی اسرائیل قرار بگیرن. طرح منتشر شد رسمی 1973. شما به جای رهبر انقلاب چه کار میکردید؟ شما به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چه کار میکردید؟ شما به جای فرمانده کل ارتش، به جای فرمانده کل سپاه، الان شماها نشستید اینجا فرمانده سپاهید، فرمانده ارتشید، رهبر انقلابید، فرمانده کل قوایید. رسما به شما گفتن کشورها منطقتون رو تجزیه میکنن، کشور شما رو هم به 7 کشور تجزیه میکنن. با خلق عرب تو خوزستان میبندن، با یه گروهی توی هویت طلبا تو آذربایجان میبندن، تو کردستان با یه گروهی میبندن نزدیک پژاک، تو سیستان بلوچستان یه جور میبندن، میخوان کشور رو تجزیه کنن. شما طرح دارید، شما ساکت میشینید؟ ضد انقلابی که در داخل بلند میشه میگه اینا توهم توطئه دارن، شعار مرگ بر آمریکا رو ازشون بگیری دیگه هیچی ندارن، انگار مثلا آمریکا بیکار بشینه با شما در بیفته. شما مگه کی هستید؟ شما پراید هم نمیتونید تولید کنید؟ الان پیازتون رسیده به کیلو 15,000 تومان، گوشتم که کیلو 130 تومان، خیرشو ببینی مثلا سکم که 5 میلیون تومان رد شد. شما در مقابل آمریکا ببین عموسام یعنی رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید مجله ویک میگه که شبا از خواب کی بیدار میشه، از کابوس کی بیدار میشه، از کابوس کی بیدار میشه. ما اینی اگه تصور کردی ایران رو با پرایدش و پیاز کیلو 15 تومان، این کار همون لیبرالایی است که قرار ایران رو ذلیل کنن تا بگن آقا ما شکست خوردی. شما دیدید دیگه طرف هشتگ زد رسما در اتاق بازرگانی، پارسال که دلار شد 18,000 تومان، طرف رسما هشتگ زد گفت آقا دیدید نمیتونیم، دیدید بلد نیستیم، دیدید شکست خوردیم، شکست را بپذیریم. این جماعتی که میگن شکست را بپذیریم اینا کی هست؟ اینا یه سری نفوذی هست تو جمهوری اسلامی، بهشون میگن لیبرال. کار اینا اینه که بگن آقا نمیتونیم، ماشین نتونستیم تولید کنیم، کشاورزی نمیتونیم، اشتغال نمیتونیم ایجاد کنیم، علم نمیتونیم تولید کنیم، مردم ذلیل بشوید، خار بشوید، فشار بیارید به این رهبرتون بلند شه بره با ترامپ مذاکره کنه. اون دوره‌ای که علی علیه السلام رو وادار می‌کردن بگه مالک اشتر برگرد، اون روز این مردم نبودند. امروز با بودن این مردم کسی نمیتونه به شخص سید علی فشار بیاره بره مذاکره کنه. اخیراً آقای سریع القلم دیگه حرف اول و آخرشو زده، هفته پیش گفته آقا به خدا، به پیر، به پیغمبر، دعوای ما با آمریکا بر سر اسرائیل. بعد عدد داده گفته 90% مشکلات ما به خاطر پذیرش اسرائیل، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم همه مشکلات حله. شما آقای سریع القلم از 1376 که در مجله فرهنگ، ویژه‌نامه فرهنگ، غرب‌شناسی، پژوهش‌های مطالعات فرهنگی این حرفو زدی، 22 سال داری تلاش می‌کنی که ایران قانع بشود که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. رفتی تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شدی مشاور آقای روحانی و آقای هاشمی، مجله راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در 15 سال منتشر کردی، این حرفا رو زدی. باید فهمیده باشی توی این حکومت شعار ما درباره اسرائیل یک واقعیت جدی است. ما حرفمون اینه که اسرائیل 25 سال دیگر رو نخواهد دید، مشکل حل میشه. نگران این مذاکره و رابطه با آمریکا برای به اصطلاح به رسمیت شناختن اسرائیل نباش برادر عزیز. مسئله ما سر اینه که تو فکر میکنی ما باید کوتابیان، ما باید کوتابیان با آمریکا سر اسرائیل، با آمریکا سر هسته‌ای، با آمریکا سر موشکی. ما مسئلمون یه نکته دیگه است. لذا 5 نوع کنترل رو اینا اعمال کردن و این توطئه رو رقم زدن. این 5 نوع کنترلی که مبنا بوده بالاخره ایران بیس اصلی است. شخص رهبری گفتش که این نباید نتیجه کار به نتیجه برسه. کاری که آمریکا شروع کرده نباید به نتیجه برسه. وظیفه کیه؟ وظیفه نیروی قدسه. نیروی قدس یک نیرویه که بیرون مرزها عملیات میکنه در کشورهای دیگه و باید بتونه جلو کار رو بگیره. شما وقتی میدونی تهدید بیرون این سالونه، نمیشینه تو این سالون تا تهدید بیاد، میری بیرون نردای دانشگاه، اونجا باش مبارزه میکنی. ما در نیروی قدس سازوکاری که دیدیم کشور تعریف کرده قانونی اینه که تهدید رو بیرون بزنه و با کشورهای منطقه هم جنبش‌های انقلابی رو شکل بده. یه نمونهش حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، هشت شعبی، انصار الله یمن. این سازوکارهایی که امروز بازوهای جمهوری اسلامی هستن. اگر جمهوری اسلامی این بازوها رو بیرون نداشت، تا الان درگیری وسط خیابونای رشت رک و سری دیدی دیگه، اومدن وسط مجلس شورای اسلامی، حالا اشتباهی رفتن، یعنی تروریستای داعش که پارسال اومدن رفتن تو مجلس، اشتباه رفتن سمت ساختمون اداری. اگر مستقیم میرفتن میرفتن تو مجلس، نماینده رو گروگان میگرفتن، حالا شاید مثلا از بعضیاشون راحت، ولی خب بالاخره اتفاقی افتاد. اینجوری نیست شما فکر کنید آقا ما یه امنیتی تو رشت و تو تهران و تو جای دیگه داریم، این چک سفید امضاست. نه خیر، بابتش هزاران جوان شهید شده. پریروز که تو تهران تشییع جنازه شهید مجید قربانخانی بود، خب میدونید این 3-4 سال جنازش پیکرش نیومده بود دیگه، جنازش سوخته بود دیگه. این جوونی بود که خیلی عجیب بود، یه جوان ویژه، یه تشکیلات قلیون، اینکه مثلا میرن این قهوه خونه‌ها که بچه‌ها میشینن قلیون میکشن، تتو و نمیدونم فلان و از این افها. خلاصه به قول خانواده‌اش نماز هم نمیخونده، اصلا چیزی از دین نمیدونسته. و توی 4 ماه یه آدم اینجوری متحول میشه، میره اونجوری توی سوریه اونجوری شهید میشه، بعد تو تهران انقلاب شد پریروز برای تشییع جنازه‌اش، ملتی ریختن اونجا. حالا برو سراغ این سلبریتی ها، خودشون رو صبح دشب میکشن، هی فالوور اضافه میکنن، تو هر آشی میشن نخود که بالاخره یه جوری یه کسی فردا زیر تابوتشون بره. ولی این خب همطوری که ملاحظه فرمودید کار به اینجا رسید. من خواهش میکنم فیلم دبلیو رو حتما ببینی. اون 11 دقیقه‌ای که وسط فیلم داخل اتاق بیزی اینا نشستن درباره ایران دارن صحبت میکنن، اون 11 دقیقه رو خواهش میکنم چند بار ببینید و به اون دوبله فیلمم اکتفا نکنید. اصل به اصطلاح انگلیسیش رو بشنوید با زیرنویس انگلیسی که دقیقاً کلمه‌ها تو ذهنتون بشینه. آها آمریکا جامعه بازی، علی خودش فیلم میسازه. نه خیر، این حرفا توی اندیشکده‌های آمریکایی است. ایران رو باید بگیری تا بتونی امپراتوری واقعی به وجود بیاری. این حرف آمریکاست. آمریکا نه عاشق حقوق بشر تو ایرانه، نه عاشق دموکراسی تو ایرانه، نه مسئلهش مسائل دیگه است، نه موشکای ما براش مسئله است. میگه به دین ما در بیا تا من دست سر شما بردارم. این حکم قرآنه. قرآن میفرماد تا اینا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارن. این حرفی است که قرآن درباره یهود توی این آیه میزنه. آمریکا میگه تو باید به دین من در بیای، کشورت باید تجزیه بشه. در تمام تاریخ انبیا و ائمه امکان تشکیل حکومت دینی به مدت 40 سال نبود. چی گفته شما حق داشته باشید تو 40 سال روبروی ما بایستید؟ صراحتا ایستاد ایالات متحده که این کار زمین بخوره. اینکه آقا یه ذره کوتاه بیاین، مشکلات جدی است، مشکلات به این دلیل جدی است که ما جلو آمریکا کوتاه اومدیم. هر کجا ما جلو آمریکا ایستادیم اونجا اصلا مشکلی نداریم. لذا این نکته رو یادتون باشه، تلاشی که آمریکا داره میکنه پیرو به این قضیه است. خب آمدن گفتن چیکار کنیم حالا که جنگ جهانی چهارم شروع شده؟ پروژه خاورمیانه بزرگ طراحی میکنیم، کشور منطقه رو تجزیه میکنیم، اسرائیل بشه بزرگ منطقه، همه بشن کوچولو کوچولو، نظام جلوش وایساد. یک مأموریت نیروی قدس شد این که نظر کشور منطقه تجزیه بشه. اشتباه کرده؟ آقا پولا رو بردید سوریه خرج کردید. چرا آمریکا 7 تریلیون دلار رو برد تو سوریه خرج کرد؟ آقا ما چرا تو سوریه ایم؟ به همون دلیل که آمریکا تو سوریه است. آمریکا چرا 14000 کیلومتر از اون ور کره زمین آمده توی منطقه ما تو سوریه، تو عراق 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار خرج کرده؟ ترامپ میگه به همون دلیلی که ایالات متحده توی سوریه هست و توی عراق هست، به همون دلیل ما اونجاییم. چون اگر اونجا نباشیم آمریکایی‌ها کف خیابونای رشت. آقا پولا رو بردید اونجا خرج کردید. کدوم پول؟ کدوم پول؟ کدوم پولی رو ما بردیم تو سوریه خرج کردیم؟ دولت برنش آمار بده دیگه. $7 تریلیون جنرال ماتیس آورده خرج کرده. آقای دونالد ترامپ میگه ما به این ماتیس جنرال 4 ستاره $7,000 میلیارد دادیم. ما چقدر به قاسم داده باشیم که تو سوریه خرج کرده باشه؟ بودجه کشور ما چقدره؟ $300 میلیارد در سال. کل بودجه نیروی مسلح ما از این $300 میلیارد $12 میلیارد رو کاغذ. دو سال پیش که این دعوا بود، رئیس ستاد کل نیروی مسلح آقای باقری آمد گفتش که از این $12 میلیارد به ما 20%شو دادن. 20% $12 میلیارد میشه چقدر؟ با این 20% ارتش، سپاه، وزارت دفاع تسلیحات ساختن، حقوق نیروهاشون رو دادن، امنیت کشور ایجاد کردن، سلاح ساختن، پل ساختن، جاده ساختن، راه آهن ساختن، روزنامه زدن، فیلم سینمایی ساختن. چیش مونده ببرن تو سوریه خرج کنن؟ آقا ما مگه خودمون بیچاره فقیر نداریم پولا رو میبرن تو سوریه خرج میکنن؟ به من بگید پول چقدره. بعدش هم عزیز من، اون پول رو اگر نبرن تو سوریه که خرج کنن که نمیدنش برای اشتغال، اون بالا بودجه نظامیه. بودجه اشتغال دست دستگاه دیگه است. ما تا شونا بی ارزن بلد نیستن تو اقتصاد کار کنن، بی ارزن در صنعت، در اقتصاد، در تجارت. اونا دارن بخور بخورشون رو میکنن، میگن آقا این نظامی ها چرا میرن؟ بابا نظامی داره حقانیت رای خودش رو با شهادتش نشون میده. اینو ببین، یه چیزی رو بی بی سی و وی او ای و ضد انقلاب و لیبرالای داخلی با هم میگن آقا پولا رو بردن سوریه. کدوم پول؟ برای اینکه بتوانید آمریکا رو خونسا کنید تو سوریه، او 7 تریلیون دلار رو برده، شما باید 7 تریلیون دلار بدی. یر به یر دیگه. الان تیم فوتبال بخواد ببرید میگید آقا ببین تیم اونا اینو داشته، ما هم باید کیروش رو داشته باشیم، 50 میلیارد تومان بهش بدیم بیاد به ما. با این بازیکنای ما همه تو آرمنیا بیلفیلد و کجا و کجا، ما الان در تراز اینا باید بازیکن داشته باشیم. مگه نمیگید یر به یر باشه دیگه؟ ما رو به روی جنرال ماتیس وقتی قاسم سلیمانی رو گذاشتیم چقدر بهش دادی؟ 70 میلیون دلار. ولی قبل از این رئیس جمهور ما رفت تو کشور عراق، یه قرارداد بعد 14 میلیارد دلار مراوده ما با عراق بشه 20 میلیارد دلار. یعنی اگر تو عراق یک دلار بردیم خرج کردیم، الان داریم بالای $1,000 برمیگردیم. اگر توی سوریه یک دلار خرج کردیم، الان بالای $10,000 داریم برمیگردیم. یعنی چی؟ یعنی سوریه هزینه جنگش رو چون نمیتونست نقد بده، معادنش رو داده دست ایران دهه ها تا نزدیک مثلا 80-90 سال. ما معدناشو داریم استخراج میکنیم، 10% میدیم به دولت سوریه، بقیهش میاد تو جیب دولت ما. یک دلار بردی سوریه خرج کردی، یک دلار بردی توی عراق خرج کردی، الان دولتت میره 14 میلیارد دلار قرارداد میبنده. ولی تونستیم با اروپا همچین قراردادی ببندیم؟ 2.5 سال رفتیم نشستیم مذاکره کردیم؟ حقیقت مسئله اینه. پس اگر رفتیم تو سوریه به این دلیل رفتیم، اگر رفتیم تو عراق به این دلیل رفتیم. آمریکا اول ارتشش سراسر دنیا رو گرفته، بعد اقتصادش ذیل این حرکت میکنه. سند به شما نشون بدم، این چیزی که مجلس شورای اسلامی گذاشته جزء گروهای تروریستی، گفته سنتکام جزء گروه تروریستیه، روبروی که اونا گفتن سپاه جزء گروه تروریستیه. آمریکا اومده گفته کل کره زمین منطقه منه. آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره، اشتباه ترجمه میکنه، تلویزیون میگه وزیر خارجه آمریکا پومپئو، وزیر خارجه میشه فارین مینستر دیگه. چیزی به نام وزارت خارجه آمریکا نداره، آمریکا یه چیزی داره به نام دپارتمنت اف استیت، میگیم یونایتد استیت، ایالات متحده. حالا دپارتمان و وزارت ایالت میشه جایی به نام تشکیلات آقای پومپئو. این چه کار میکنه این وزارت خونه؟ مثل وزارت کشور ماست. ما یه وزیر کشور داریم، وزیر کشورمون میگه که ما در بخش‌های مختلف ایران 30 تا استان دارم، 30 تا استاندار میچینم، ایران رو باش اداره میکنم. آمریکا یه وزارت خارجه داره که این اسمش وزارت استیت، دپارتمنت اف استیت، میگه کل این 190 خورده کشور استانهای من آمریکا هن. اینا باید تابع من آمریکا باشن. خب حالا تابع استانها نیروی انتظامی میاد منطقه انتظامی میزنه، سپاه ارتش میان سازمان سپاه ارتش رو میزنن، آمریکا ارتشش اومده این کارو کرده، کره زمین رو تقسیم کرده. آمریکای شمالی یه سرفرماندهی داره، یعنی 3 تا کشور مکزیک و آمریکا و کانادا. آمریکای جنوبی یه سرفرماندهی داره، اروپا یه سرفرماندهی داره، کل اروپا و کشور روسیه. پاسیفیک، سرفرمانده پاسیفیک، چین، ژاپن، کره، استرالیا، نیوزیلند، هند، همه اینا بهش میگن فرمانده پاسیفیک. آمریکا یه سرفرمانده هم برای اینا داره، یه فرمانده برای آفریقا داره. البته کشور مصر رو جدا کردن، بقیه آفریقا یه فرماندهی داره، سرفرماندهی آفریقا. کام که اونجا میاد مخفف کامند یعنی فرماندهیه. وسط همه اینا تو کره زمین میشه منطقه خاورمیانه. به این خاطر بهش میگن فرماندهی مرکزی، سنترال کامند. سنترال کامند، فرمانده مرکزی، مخففش میشه سنت کام. 20 کشوره: پاکستان، افغانستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، قطر، بحرین، امارات، کویت، عراق، فلسطین، لبنان، اردن، یمن، مصر. این 20 کشور زیر نظر یک فرماندهی اداره میشن به نام فرماندهی سنت کام، سنترال کامند. مرکزش کجاست؟ شهر دوحه قطر. فرماندهش درجهش چیه؟ ژنرال 4 ستاره آقای ماتیس که استعفا داد پارسال بعد از اینکه این قضیه بوجه مطرح شد و این حرفا ترامپ بهش اعتراض کرد. الان یه ژنرال 3 ستاره گذاشتن به نام ژنرال مکنزی. منطقه ما یک منطقه انتظامی نظامی آمریکاست. مثل که شما الان بذار فرمانده نیروی انتظامی گیلان و فرمانده سپاه گیلان و فرمانده ارتش تو گیلان بگید آقا اینجا چیکار می‌کنی؟ میگه آقا اینجا محدوده تحت استحفاظی منه. آمریکا برای این 20 کشوری که رو نقشه می‌بینید به نام سنت کام، آمریکا یه فرماندهی داره. این فرماندهش نیروی زمینی داره، نیروی دریایی داره، نیروی هوایی داره، تفنگداران دریایی داره و سلاح‌های اتمی. همه‌ش هم ما می‌دونیم کجاست. از اینجرلیگ ترکیه تا بگرام افغانستان تا پشت بغداد تا داخل قطر که سرفرماندهی شونه. آمریکا چکارت کنه دنیا رو برای خودش اینجوری تقسیم کنه؟ آمریکا چکارت تو منطقه ما بلنشه یک ساختاری بده و وسطش ایران باشه بگه با هماهنگی من تو منطقه پرواز کنید، کشتی ها تردد کنن و غیره؟ شما باشه چنین زوری رو میپذیرید؟ کی رو بروی این زور ایستاده؟ ایران. کی تونسته آمریکایی‌ها رو بگیره جلوش زانو بزنن؟ ایران. کی تونسته آمریکا رو تو سوریه و جای دیگه شکست بده؟ ایران. اینه که مجله مهم ویک تو انگلیس کاریکاتور میکشه که عموسام شبا تو کاخ سفید از کابوس قاسم بیدار میشه. لذا شوخی که نداریم، او داره زور میگه. بعد یارو بلند میشه تو ایران، مثلا تو دانشگاه تهران میگه که توهم توطئه دارید، کسایی نشستن اون ور دنیا برای شما توطئه کردن. تو به من به عنوان استاد علوم سیاسی بگو که آمریکا چه حق داره بلند شه دنیا رو تقسیم کنه برای خودش، خط کش بذاره بگه اینجا مال من، اینجا مال من، بعد فرماندهی بذاره تو اون کشورها. کی گفته آمریکا همچین حقی داره؟ این آمریکا وقتی ما بهش میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر چنین تفکر جهانخوارانه ای است که خودش رو مالک همه چیز میدونه. بعد طرف بلند میشه اینجا از دموکراسی خواهی داد میزنه. دموکراسی یعنی این که این 199 تا کشور اختیارشون دست خودشون باشه، نه اینکه آمریکا براشون تعیین تکلیف کنه. لذا به همون دلیلی که آمریکا در سراسر جهان پایگاه داره، از جمله در سوریه و عراق و افغانستان و جای دیگه، ما به همون دلیل و به همون دلایل تو کشورها نیرو داریم و باید داشته باشیم. جواب اینایی که 20 ساله هی میگن آقا شما چرا تو سوریه، چرا تو لبنانی، چرا تو عراقی؟ بابت اینکه شما امنیت اینجا استفاده کردی از اون امنیت. اینه نکته مهم. نکته مهم دوم، پولا رو بردیم اونجا خرج کردیم، دولت اعلام کنه چقدر داده به نیروی قدس. بعد شما این عدد رو از اون عدد 14 میلیارد دلاری که دولت آقای روحانی رفت در بغداد قرار داد بس کم کنید. چون اگر قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه نرفته بودن اونجا بجنگن، نیروی هوایی ارتش از همدان، از نوژه همدان نرفته بود اونجا رو بمبارون کنه برگرده بیاد، این همه ما در واقع شهید دادیم، این همه اونجا جنگیدیم توی عراق تا داعش رو از پشت بغداد بردیم، از موسل و از اونجا بیرون کردیم ریختیم سمت دیر و زور سوریه، اگر این کار رو نیروی قدس سپاه و ارتش نکرده بودند، عراقی نمانده بود که شما بری با 14 میلیارد دلار قرارداد ببندی. پس این اون نکته کلیدی است در پاسخ به اینایی که این نکته رو میگن. اما برجت آمریکا اومده جهان رو تقسیم کرده، گفته سنتکام محدود شماست. مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه اینا سپاه رو گذاشتن جزء گروهای تروریستی، سنت کام رو یک محیط تروریستی اعلام کرده. یعنی در آینده تو فاز جدید جنگ جهانی چهارم، تو تو فاز جدید سپاه تروریست، سنتکام هم تروریست. چی میشه؟ آمریکایی‌ها تو این 20 تا کشور دیگه یعنی واقعا امنیت خواهند داشت؟ یعنی شوخی شوخی شوخی؟ آخه دیوانه بلند میشه میای با مثلا آتیش بازی میکنی؟ تو چرا فکر کردی کسی هستی؟ چرا فکر کردی مثلا این ابهت ابرقدرتی جو گرفته؟ فکر کردی خبریه؟ فکر کردی ایران صادق زیبا کلامه و ایران مثلا سریع القلمه و ایران این افرادی که هر روز بلند میشن بگن آقا اسرائیل رو به رسمیت بشناس تمام بشه؟ آقای سریع القلم، ما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم هیچی. این اسرائیل بساطش جمع میشه، آمریکا هم به رسمیت نمیشناسیم. حرف اول و آخرمون همون روز تو دانشگاه خلیج فارس زدم، تا این کاخ سفید تبدیل به حسینیه نشه ما دست از سر اربابای شما بر نمی‌داریم. شوخی هم نمی‌کنیم. 84 بود تو دانشگاه خلیج فارس نشسته بودم، قاری داشت قرآن می‌خوند، سال 84 این دانشجو بغل دست من نشسته بود، موبایلش رو نشون داد گفت نگاه کن تو این اندیشکده آمریکایی جلسه گرفتن، گفتن که این ایران و این کشورها رو میگیریم، تجزیهشون میکنیم، مسجداشون رو همه رو میکنیم نایت کلاب و کاباره. گفتم بگو وصل کنن اینو رو پرده نشون بدید. بعد رفتم بالا گفتم ببینید، گفتن که میگیریم کشورها رو تجزیه میکنیم، ایران و جای دیگر رو، مسجداشون هم میگیریم میکنیم نایت کلاب و کلوپ شبانه و کاباره، تا این بشود کسی دیگه جرئت نکنه از دین بگه و تروریسم و فلان این حرفا. گفتم خب این قرآن رو میبینید؟ این قرآن ما یه آیه داره میفرماد و نرید و انمان نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و نرید، یعنی اراده ما بر اینه که مستضعفین رو بکنیم وارث عالم. حضرت ما وقتی ظهور کنند و این جهان به دست جریان انقلابی و اسلامگرا بیفته، مستضعفین عالم بیفتن، تک تک کاخهای شما باید بشه حسینیه. حالا کاخ سفید میشه حسینیه، ما طبقه زیرزمینش هم نیاز داریم برای طویله که اسبا رو بذاریم اونجا، سر سال میخوام اونجا به اصطلاح تزیه برگزار کنیم برای اسبای اونجا. ورسای میشه مثلا فرض کنید زینبیه، نمیدونم باکینگهام انگلیس بشه مهدیه، نمیدونم کرملین مسکو بشه بیت العباس. من همین جوری گفتم، دوستان دانشجو هم سوت و کف زدن. حالا تا ما بیایم فرودگاه و شب برگردیم تهران، رسیدم تهران گفتم که آقا چی شده؟ همه خبرگزاری ریختن تو دنیا به هم که اینا میخوان آمریکا رو بگیرن حسینی درست کنن. کلی مقاله نوشته بودن فرق حسینیه با مسجد چیه، یعنی اونجا. بعد این جوونا هم شروع کردن، تا ما برسیم تهران انقدر از این پوسترها درست کرده بودن، همه کاخا رو کرده بودن، موارد دیگه. پارسال توی تاسو عاشورا شهریور پارسال ایرانیا، لبنانیا، پاکستانیا و عراقیا شیعیانشون رفتن پشت کاخ سفید، رفتن اونجا مراسم عزاداری و پرچم و کتل و علم و اینا رو تکون دادن و شعله زرد پخته بودن برده بودن توضیح کرده بودن. یه کامنت برای ما گذاشتن که فلانی ما رسیدیم 100 متریش دیگه انشالله مراسم برگزار میشه، چرا تا خیزه بعدی که اونجا رو بنر کشیدن. در از این که این پیامیست به جناب آقای سریع القلم مشاور عالی آقای دکتر روحانی که ایشون بلند شده گفته پریروز که آقا 90% مشکلات ما با آمریکا سر اسرائیل، پاکستان بمب اتم هم داره کارش ندارن چون اسرائیل به رسمیت شناخته، عربستان حقوق بشر رعایت نمی‌کنه، دموکراسی نداره کارش ندارن چون اسرائیل به رسمیت شناخته، ما هم بریم اسرائیل به رسمیت بشناسیم، نه با حقوق بشرمون، نه با دموکراسیمون، نه با سلاح اتمیمون، با هیچمون کار ندارن. ما دموکراسیمون و حقوق بشرمون و این حرفامون رو برای مردممون می‌خوایم، با استانداردهای آمریکا جلو نمی‌ریم. دموکراسی که توش ترامپ در بیاد اون که اصلا دموکراسی نیست. اما این که شما فکر کردی ما میتوانی به عنوان یک کسی که مثلا بیای بگی حالا من باید دلم الان میسوزه مردم اسرائیل به رسمیت بشناسیم، نمیشه عزیزم، ما اصلا همچین بازی نداریم. خب جنگ جهانی چهارم تو فاز جدیدش دیگه این چارچوبو نداره. اگر شما دیدید سپاه رو گذاشتن تو لیست گروهای تروریستی، خواهش میکنم آقایون و خانوما فصل سوم سریال هاملند رو ببینید، 1393، یعنی آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا. آمریکا فصل سوم سریال هاملند رو ساخت. در فصل سوم سریال هاملند کیا هاملند رو دیدن؟ متاسفم نه واقعا متاسفم، یعنی این خیلی نگران کننده است که تو جریان یک دو سه این که سریال هاملند، حتما سریال هاملند رو ببینید. در فصل این سریال استراتژیکه دیگه. سریال هاملند اینجوریه که سپاه گروه های تروریستی رو سازماندهی کرده، آمدن تو آمریکا کار تروریستی کردن. آمریکا معاون اطلاعات سپاه و معاون اطلاعات وزارت اطلاعات رو کشیده اونجا، اسمش علی جوادیه. این فرد کشیده اونجا، ازش آتو داره. این پول به اصطلاح 45 میلیون دلار اختلاس کرده، پولای مثلا این گروهای تروریستی رو خورده. این فرد رو بهش میگن که تو اگه به دولت ایران، حکومت ایران اطلاع بدیم، تو رو میگیرن نابودت میکنن، پس تو باید با CIA همراهی کنی. رئیس سیا میره توی کاخ سفید، به رئیس ستاد کاخ سفید میگه که بزرگترین پروژه پروژه سازمان سیا در تاریخ عملیاتی شد. میگه چی شد؟ پرونده رو میده دستش، میگه میخونه رژیم چنج. میگه آره، جمهوری اسلامی رو رژیم چنج میکنیم. میگه چطور موفق شدی؟ میگه مهمترین عنصر اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات رو شکار کردیم، از فردا دیگه این آدم آدم ماست، برنامه داریم برای رژیم چنج تو جمهوری اسلامی. جشن میگیرن. مهمترین دشمنشون ایران، تو ایران سپاه، حالا اطلاعات سپاه رو گرفتن تو چنگ خودشون. این 8 قسمت اوله. تو 4 قسمت آخر فصل سوم این سریال نفوذ میدن داخل ایران، این اطلاعاتیه رو میگن تو باید بشه فرمانده کل سپاه. دردسر ما با جمهوری اسلامی با سپاه، اگر تو بری ما فرمانده سپاه رو میکشیم، تو میشی فرمانده کل سپاه، شدی فرمانده کل سپاه، جلوی جنگ گرفته میشه، جهان امن میشه. با این که تو بروی بشوی فرمانده کل سپاه، دیگه از اینجا به بعد بشر جنگی به خود نخواهد دید، آرامش بر جهان حکومت به اصطلاح حکم فرما میشه. فردا میفرستن، میاد میره فرمانده سپاه رو تو اتاق فرمانده کل سپاه میکشه و بعد با این هماهنگه و این فردم میاد که کارو دست بگیره و کارو برسونه اینجا. من خدا وکیلی موندم، اینا ایرانو نمیشناسن. آخه تو مثلا فکر کردی سپاه چه کاره است؟ مثلا سپاه همه کاره است. ارتش پس چی؟ نیروی انتظامی پس چی؟ وزارت اطلاعات چی؟ وزارت آموزش پرورش چی؟ وزارت علوم چی؟ وزارت کشاورزی چی؟ حوزه علمیه چی؟ کل این ملت تروریستن. تو فعلا فکر کردی کل قدرت ایران توی سپاهه؟ بعد بابا سپاه کار این نیست. شما مشکلتون با یه نفر توی مملکت به نام شخص سید علی خامنه ای. اگه تصور کردید اینجا مثلا کشورهای آمریکای لاتینه که امانوئل نوریگا یه نظامی رو بگیری جا به جا کنی همه چی تغییر کنه، اشتباه کردی بابا. اینجا اصلا ساختار رو نمیشناسید شما. لذا در سریال هاملند در سال 1993، یعنی 5-6 سال پیش، اینا قشنگ نشون داده بودن که باید سپاه رو سر قضیه پولشویی ببرن تو چارچوب FATF اون روز، نه FATF امروزا، FATF اون روز، و بعدم فرمانده سپاه رو جا به جا کنن، یه نفوذی بذارن داخل سپاه. این که رهبری همی گفت نفوذی بذارن داخل سپاه که این نفوذیه جلو جنگ با آمریکا رو بگیره. خب غافل از این که در واقع کل این ملت 80 میلیونی اونجوری روحیه دارن. اشتباه گرفتی. الان در فاز جدید که سپاه تروریست اعلام شده، کل سنتکام هم به اصطلاح تروریست اعلام شده، محیط منطقه محیط انبار باروت. این که جنگ وقوع پیدا خواهد کرد یا نه نمیدونم، بعیده. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه آمریکا برای حمله به ایران و درگیری با ایران باید چند تا سازوکار رعایت کنه. اولیش اونجوری که سال 1988 مرکز سابان سنتر اعلام کرد برای اوباما، زمان ریاست جمهوری اوباما. سابان سنتر بررسی کرد در مثلا انستیتوی بروکینز، یه انستیتوی تابع داره به نام سابان، 9 تا راه برای نابودی ایران. کدام راه به ایران؟ 9 تا راه. یکیش راه فروپاشی نظامی بود. حمله نظامی به ایران گفتش که چند تا چقدر نیرو میخواد. اونجا میگه برای عملیات زمینی و غیره ما 1,200,000 نفر نیروی پیاده باید تو منطقه داشته باشیم. 1,200,000 نفر نیروی پیاده. آمریکایی‌ها الان در منطقه زیر 100,000 نفر نیرو دارن. پس آمریکا اصلا نیروی عملیاتی تو منطقه نداره بخواد بجنگه. اینکه حالا دوتا ناو اومد دوتا ناو رفت، اصلا این چیزا نگرانتون نکنه، اصلا با ناو نمیشه جنگو به نتیجه رسوند. اگر آمریکا دست به بمباران نقطه‌ای و موردی بزنه، خب ایران هم شروع می‌کنه با موشک زدن دیگه. دور و برمون هم چشمون ببندیم، دور و برمون رو بزنیم، تو منطقه کلی هدف هست. لذا اساساً درگیری نظامی متصور نیست. آمریکایی‌هام ترس زیادی دارن. می‌دونید چینی‌ها با همه ابرقدرتیشون تا حالا آمریکایی نگرفتن جلوشون زانو بزنه. روس‌ها هم در دوره شوروی، هم در دوره بعد از شوروی تا حالا یه دور آمریکایی نگرفتن جلوشون زانو بزنه. آمریکایی‌ها تنها باری که در تاریخشون تحقیر شدن این 3-4 باریه که توی نیروی دریایی ما دستگیر شدن. لذا اصلا نگران این قضیه نباشید. رهبری یه جمله حکیمانه‌ای رو تاکید کرد. گفت آقا جنگ نظامی رو میگن که از جنگ اصلی یعنی جنگ اقتصادی ذهن‌ها منحرف بشه. ما اصل نگرانیمون مشکلات اقتصادی مردم و جنگ اقتصادیه. جنگ نظامی اگر شروع بشه آمریکا ضرر می‌کنه. دندونای شما قیمتش خیلی مهمه. جوانید دیگه، دندوناتون سالمه. اگر خود نخواسته تصادف کنید، فکتون صدمه بخوره، دندوناتونو بشکنن، بعد اون دندون ساز دندونای شما رو بکشه، دندون جدیدی بکاره، خرجش، دردش، هزینه‌اش چقدره؟ امنیت ایران الان، همین الان امنیت ایران 42 تریلیون دلار قیمتش. همونطوری که قبلا رسما مرکز ما تو تئوری بازیان بازی کردیم، به ستاد کلی را مسلح ابلاغ کردیم، خبرگزاری هم دیدن. در تئوری بازی ها بررسی این که امنیت ایران الان ارزشش چقدره، 42 تریلیون دلار، 42 هزار میلیارد دلار قیمت امنیت ماست. یعنی چی؟ مثل اون دندونا که اگه بشکنه دوباره جاش نصب کنیم دیگه اون دندون اولیه نمیشه و قیمت و هزینه و دردش چقدر. امنیت ما از بین بره مثل سوریه. تا دوباره این امنیت رو برگردونیم به همین وضع امروز 42 هزار میلیارد دلار قیمتش. پس میبینید چه سرمایه عظیمی داریم. اگر این امنیت فعلی، یعنی ایران بشه مثل سوریه، تجزیه بشه، آتیش بگیره، مثل عراق، مثل یمن، مثل افغانستان، تا شما دوباره برش گردونید به همین وضعیت فعلی، این دندونا از بین بره، شما دوباره بکارید به جای حالا با احتساب دردش و اون کشته هایی که تو جامعه داده میشه، و 42 تریلیون دلار هزینه امنیت ماست. بعد درگیری با ما برای اقتصاد جهان چه هزینه ای داره؟ اونجا اعلام کردیم، چون ما هم توی تئوری لانچستر بازی میکنیم، هم توی تئوری مک‌هامر رسما هم منتشر میکنیم که آمریکایی‌ها بدونن ما با همون فرمولای خودشون بازی کردیم. اونطوری که منتشر کردیم که تو مرکز بازی شد و اینو اعلام کردیم، 50 تریلیون دلار جنگ بین ما با آمریکا هزینه برای اقتصاد جهان داره. الان کل درآمد اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار دیگه، کل این 200 کشور، 190 خورده کشور. بدهی اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار. یعنی الان عملا اقتصاد جهان ورشکست شده. آنچه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرده که بدهی جهان، اون کشوری که به رنگ قرمز می‌بینید، اونا بدهی‌هاشون تو وضعیت قرمزه، یعنی آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، در آمریکای جنوبی، برزیل، کل اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اینا قرمزن دیگه، یعنی بالاترین بدهی رو دارن. بدهی یعنی چی؟ یعنی چاپ پول بدون پشتوانه. کشورهایی که سبزن پایین‌ترین بدهی رو دارن. اقتصاد جهان الان 70 تریلیون دلار بدهی داره. 70 هزار میلیارد دلار بدهی داره. کل درآمد اقتصاد جهان از سال 2011 به این سو تقریبا ثابته دیگه، حدود 45 تریلیون دلار. جنگ سوریه برای آمریکا چقدر هزینه داشته؟ 7 تریلیون دلار. آمریکا با ما شوخی رو رابندازه، توی یک سال اول 50 تریلیون دلار جنگ هزینه خواهد داشت. تکرار میکنم، سوریه که درگیری نیابتی و چریکی و از این بازی‌ها بود، تروریست‌ها رو انداخته بودن به جون ملت سوریه، آمریکا از پشت مدیریت میکرد، بار میریخ براشون از راه هوا با چتر، 7 تریلیون دلار خرج کرده. بخواد رو در رو با ما تو خلیج فارس و منطقه بجنگه، میدونید ایران 2/3 اروپا وسعت داره، 8 تا کشور اروپایی تو خاک ایران جا میشه. انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان ماست. انگلیس و آلمان و اتریش و بلژیک و فنلاند و اینا همه رو بذارید تو ایران، خاک ایران وسعتش بیشتره. درگیری با ما ماهیت جنگ جهانی داره دیگه. اگر شروع کنن 50 تریلیون دلار اقتصاد جهان دچار شوک میشه. 7 تریلیون آمریکا خرج کرد. آمریکا از این 70 تریلیون دلار بدهی جهان 22 تریلیون دلارش مال آمریکاست. شما ساعت بدهی آمریکا رو دیدید دیگه، 22 تریلیون دلار آمریکا بدهی داره. درآمد آمریکا 4 تریلیون دلاره. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 22 تریلیون دلار بدهی داره. هر چی رهبر مملکت این عدد رو اعلام میکنه، مسئولین دولت ما حاضر نیستن گوش کنن. هی بودو بودو بلند میشن میرن پیش آمریکا، یا انگار آمریکا میتونه معجزه کنه. بابا آمریکا از 70 تریلیون دلار بدهی جهان 22 تریلیون دلارش مال اونه، درآمدش 4 تریلیون دلاره. خب وقتی همچین اتفاقی افتاده چرا باید فکر کنی آمریکا ابرقدرته؟ آمریکا جرأت میکنه شروع کنه تا مثل سیاه چاله همه منابعش جذب بشه نابود بشه. لذا اگر به شما گفتن فردا جنگ میشود، پس فردا جنگ میشود، نمیدونیم این دیوانه است، شاید یه درگیری رو شروع کرد. اما بدانید آمریکا درگیری رو شروع کنه، اولا برای جنگ گسترده 1,200,000 نیرو با ما باید داشته باشه روبروی ما. خودش توی گزارش سامان سنتر گفته چنین نیروی تو پایکار نمیتونیم بیاریم. نکته دومش اینه که اگر با ما درگیر جنگ تکنولوژیک و موارد دیگه بشه، 50 تریلیون دلار آمریکا باید توی این قضیه هزینه بده. اقتصاد آمریکا چنین کششی داره. پس لذا نگران جنگ نظامی نباشید. پس آمریکا اشتباه کرد، سپاه رو گروه تروریستی اعلام کرد تا مجلس شورای اسلامی اونها رو محیط تروریستی اعلام کنه. دو تا اتفاق اصلی افتاده در فاز جدید جنگ جهانی چهارم. پروژه خاورمیانه بزرگ اسمش عوض شده، شده پروژه قرن. این پروژه قرنی که الان دارن توی اسرائیل توی رژیم صهیونیستی آمریکا دنبال میکنن، جنسش اینه. اول اومدن سفارت آمریکا رو از تل آویو منتقل کردن به بیت المقدس، ترامپ این کارو کرد. دوم کاری که کردن منطقه جولان، بلندی های جولان که مال سوریه بود رو زمینه خاک فلسطین اسرائیل کردن، گفتن دیگه از این به بعد مال اسرائیله. این اشتباه دومشون. اشتباه سومی بود که اومدن تو منطقه سپاه رو گروه تروریستی اعلام کردن. با این وضعیتی که رخ داده منطقه تقریبا محیط پرآشوبیه. پروژه قرن قراره بعد از ماه رمضان در آخر خرداد شروع بشه. فلسطینیا رو طرحشون این بوده که بریزن تو اردن، در کشور اردن اردن بشه دو تیکه، یه تیکش فلسطین یه تیکش اردن، فلسطینیا رو دچار مشکل کنن. این موضوع و پروژه که داماد ترامپ یعنی کوشنر مدیر اجراییشه، چون یهودیه کوشنر، این پروژه قطعا دوستان به نتیجه نخواهد رسید و حزب الله لبنان در لبنان و حماس در فلسطین اعلام کردن روبروی پروژه می ایستن، منطقه قطعا دوباره درگیر جنگ میشه اگر اینا اینجوری جلو ببرن. باید بمونیم تا بعد از ماه رمضان ببینیم در آخر خرداد پروژه قرن قراره چه جوری شروع کنن. یک بخش دیگه شعله ور کردن جنگ جهانی چهارم از اون سوست. اما چون قسمت فاز اول رو نظام جلوش ایستاد، جلو تجزیه رو گرفت، جلو تجزیه کشورها رو گرفت، چارچوبارم تغییر داد، قطعا این پروژه به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون 1180 وقتی جنگ جهانی چهارم شروع شد، تا 83-84 که افغانستان و عراق سقوط کرد و طرح تجزیه کشورها منتشر شد، آمریکا یه شعار زیبا داشت، حقوق بشر. اما الان مهمترین دوستان آمریکا کدومشون حقوق بشر رعایت میکنن؟ 37 نفر گردن زدن تو سعودی، خاشقچی هم که تیکه تیکه کردن، آمریکا دفاع کرد ازشون. ریختن یمن رو با آتیش کشیدن، آمریکا دفاع کرد. سوریه رو آتیش کشیدن، آمریکا دفاع کرد. پس دیگه شعار حقوق بشری آمریکا نابود شده. دومیش دموکراسی بود. آمریکا در 1180-81-82 میگفت میریم افغانستان و عراق رو میگیریم، دو تا دموکراسی ناب به وجود میاریم، همه کشورهای دنیا از ما تبعیت میکنن. میگن عجب مدلی شد. آمریکا امروز به ما بگه کویت دموکراسی داره، بحرین دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، عمان دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، سعودی دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، مراکش دموکراسی داره، کدام دوست آمریکا تو منطقه دموکراسی داره؟ پس شعار دوم آمریکا نابود شد، حقوق بشر و دوم دموکراسی. مسئله سوم اینه که اون روز آمریکا به بهانه 11 سپتامبر تو منطقه این کارا رو می‌کرد. الان دیگه به چه بهانه‌ای؟ اعتبارش تو منطقه ریخته. چهارمین نکته خیلی مهم اینه که آمریکا دیگه توان اقتصادی برای شروع یک جنگی رو نداره. و پنجمیش اینه که ایران اگر یه روزی برای خرمشهر و آبادان تو مرزهای خودش میجنگید، امروز تو سواحل مدیترانه داره میجنگه. یعنی ما مرزهای امنیتیمون رو به اصطلاح بستش دادیم تا سواحل اروپا، سواحل مدیترانه. حتی آنچه که شما امروز کف خیابونای فرانسه میبینید، 24 هفته 24 شنبه جوونا کف خیابونا شلوغ کردن جنبش‌های ضد سرمایه‌داری، اینا نمونه پرچم‌هایی که استفاده می‌کنن از کجا الگو گرفتن؟ پرچم‌هاشون کاملاً شبیه پرچم‌های سپاه، یعنی مثل پرچم حزب الله لبنان، پرچم‌های دیگه، از همون لای آرم سپاه، همون مدل اسلحه و کره زمین استفاده می‌کنن. و در واقع آمریکا امروز نگرانیش اینه که تو خیابونای اروپا، تو خیابونای فرانسه و انگلیس امروز حرکت الهام بخش جنبش مقاومت کار رو به اینجا رسونده. پس جنگ جهانی چهارم وارد فاز جدیدی شده که وجه قدرت نرم آمریکا خونسا شده. 5 تا توصیه کرده CSIS به ترامپ ترامپ هر 5 تاش رو امضا کرده. این 5 تا ایناست. علیه ایران، 1، با جنگ نیابتی ایران مبارزه کن. قاسم سلیمانی و نیروی قدس باید برگرده. این بند اول. جنگ نیابتی و پراکسی وار، جنگ نیابتی. ایران اگر ما باید فشار بریم ایران این نیروش بره عقب. ما نمیریم. تا روزی که آمریکا در سراسر دنیا پایگاه داره ما باید بریم بیرون ایران پایگاه بزنیم. و باید بریم جلو. اونجایی که سپاه و ارتش رفتن در سوریه و عراق پایگاه دارن اونجا اقتصاد ما داره کار میکنه. این یک اصل. نکته دوم گفته که سیستم موشکی ایران باید تعدیل بشه. ایران دست از سیستم موشکیش برداره، موشکاش بیاد زیر برد 300 کیلومتر. آقای روحانی تو دولت این پروژه رو شروع کرد که تا میتونه کارو بیاره پایین. یکی از مسئولین در شورای عالی انقلاب فرهنگی میگفتش که آقای توی مصاحبه رسمیش میگفت، میگه آقای رئیس جمهور داره ذهن ماها رو آماده میکنه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمیدونم موشک چه رفتی به شورای انقلاب فرهنگی داره که موشک باید بیاد زیر ما. مثلا چرا موشک بارای برد 300 کیلومتر داریم؟ که این پروژه دومی است که آقای ترامپ تصویب کرده که اتفاق بیفته. ایران اگر موشک داره بیاره زیر برد 2300 کیلومتر. سومین نکتهش اینه که کی گفته نیروی دریایی ایران هر وقت میرسه آمریکا یارو دستگیر کنه؟ همه جای دنیا از ما میترسن، کاری ندارن ما اومدیم تو آب‌های ایران، اینا باید زیرسیبیلی رد کنن، نیروی دریایی ایران باید جمع بشه. خب نگفته بودید که ما این کارو کنیم. چشم. چهارمیش اینه که ایرانی‌ها کنشگرن در فضای سایبر، اکتیویستن در فضای سایبر، کنشگرن. باید این اکتیویستا مهار بشن. 1، در توییتر حساباشون بسته بشه. 2، در اینستاگرام مهار بشن. 3، در تلگرام. 4، در فیسبوک. 5، در واتساپ. 6، در یوتیوب. رسماً گفته که ایران سازمان سایبری نداره، کنشگران سایبر داره. یه نفر شناساییشون کنید بندازیدشون بیرون از فضای سایبر. این که شما میبینید از توییتر شروع شد، آقای ظریف نامه زد به رئیس توییتر چرا داری حسابای ایرانی‌ها رو میبندی، بعد اومد رسید به اینستاگرام، همینجوری داره میره جلو، این سند حکومت آمریکاست که رسما اعلام کرده دولت آمریکا که بابا اینا رو یک چیچی بندازید بیرون. اینا فکر کردن فقط 4 تا سردار سپاه رو از اینستاگرام انداختن بیرون. میمونه قسمت آخر که خیلی عجیبه. میگه که ایرانی‌ها استاد جنگ علمی و فکری و فرهنگی و جنگ نرمن، جنگ روانی هست، سایکولوژیکال وارفر، جنگ روانی. میگه United States greater attention on soft warfare against Iran. ایالات متحده باید greater attention، توجه ویژه و کبیری بذاره روی soft warfare، یعنی جنگ نرم علیه ایران. آقا یه چیزی جمهوری اسلامی برای خودش درست کرده به نام جنگ نرم. جنگ مگه نرم و سخت داره؟ جنگ اینه. Greater attention on soft warfare against Iran. جنگ نرم علیه ایران. نیست تا حالا همچین فشار جنگ نرمی نذاشته بوده روی ایران. حالا علی حالا فاز جدید جنگ جهانی چهارم دوستان فازیه که یه پایش در فلسطین، آمریکایی‌ها دارن تحریک میکنن جهان اسلام و جهان عرب رو در قضیه فلسطین و اقدامات خطرناکی دارن اونجا انجام میدن. گام دومش تحریک علیه ایرانه با مواجهه‌ای که با سپاه انجام دادن. گام سومش اینه که آمریکا در جهان آبروش رفته، در حقوق بشر، در دموکراسی و موارد دیگه. گام پنجمش اینه که اصلا اقتصاد جهان تحمل چنین سازوکاری رو نداره. روسیه و چین هم متوجه ضعف آمریکا شدن، دارن براش گربه می‌رقصونن. اتحادیه اروپا هم امسال رشد اقتصادیش 0.5%. اتحادیه اروپا امسال از نظر وضعیت اقتصادی دچار مشکلی داره. خدا در سال 2020 یعنی سال آینده به خیر بگردونه. اقتصاد جهان دو راه اصلاح داره دوستان، یا با انقلاب جهانی یا با جنگ جهانی، و جهان در آستانه یک تحول عظیم است. لذا در فاز جدید جنگ جهانی چهارم نظام جمهوری اسلامی جلوی تجزیه کشورها رو گرفت. همونطور که دیدید وقتی نقشه منتشر شد رهبری جلو کار رو گرفت، سپاه مأمور شد که نذار این اتفاق بیفته. 96 تابستون وقتی در کشور عراق در قسمت کردستان عراق انتخابات برگزار شد، مسئول طالبانی اسرائیلی‌ها رو آورد با پرچم اسرائیل انتخابات برگزار کردن و کشور کردستان مستقل عراق رو شکل دادن، کردستان مستقل رو به وجود آوردن. خب تو بعضی شهرهای ما هم یه سری‌ها اومدن تو خیابون گفتن ما می‌خوام مستقل بشیم. تو ترکیه هم همینجوری شد، تو سوریه هم همینجوری شد. شروع شد دیگه، دومینووار یکی از اینا جدا بشه، همه این نقشه که منتشر کردیم ما آمریکایی‌ها همه تجزیه میشن. قاسم سلیمانی بلند شد رفت اربیل، مراسم ختم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق بود. ایشون با لباس مشکی رفت اونجا، فاتحه بخونه، فرمایی بخوره، دفتر یادداشتی امضا کنه. رفت اونجا به مسعود بارزانی گفت انتخاباتی که دیروز برگزار کردید، اعلام استقلال کردید از عراق، این انتخابات باطله، به جنگ شده، ما متوسل میشیم، نمیذاریم این تجزیه صورت بگیره. تا دیروز جلو هشت شعبی رو گرفتیم، از فردا دیگه هشت شعبی رو جلوشو نمیگیریم. اون میدونه با شما فردا هشت شعبی عراق ریخ کرکوک که مرکز اصل نفت شمال عراق و منطقه کردستان، کرکوک رو اشغال کرد. روز بعدش آقای مسعود بارزانی استفاد جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل و آمریکا آمدن اونجا انتخابات برگزار کردن، کردستان عراق مستقل شد. از فرداش همه تو ایران بود، همه کشور رو شروع کردن جدایی طلبی. جلوش گرفت پروژه جدایی طلبی رو، ایران جلوش گرفت. پس اون پروژه شکست خورد تو جنگ جهانی چهارم. معلومه که آمریکا شاکیه، باید بیاد بگه ایران تروریست. کار دومی که کردن، داعش رو که سازماندهی کردن، جنگ مذهبی 30 ساله رو شروع کردن. داعش اومد از توی وقتی یه دفعه همه جای سوریه رو گرفت و رفت پشت کاخ بشار اسد و پشت حرم حضرت زینب و آمد توی دیر الزور، از سمت شرق اومد وارد موصل عراق شد، کوبید اومد پشت بغداد. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق زد تو سرش، به داد ما برسید، عراق سقوط کرد. 120 تا فرماندهان ارتش عراق که بعثی بودن، در پادگانا رو باز می‌کردن، نیروهای داعش همینجوری بیان جلو، اونا رو که آمریکایی‌ها سازماندهی کرده بودن بازنشست کرد. قاسم سلیمانی برداشت سردار تقوی، شهید تقوی و اینا رو برداشت برد اونجا. اینا رفتن پای کار پشت سامرا و کاظمین، پشت بغداد. یعنی داعش انقریب بغداد رو بگیره، بیاد کربلا و نجف هم بگیره. سرازیر شده بود دیگه. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا خیلی خوشحال شد، نمیدونست که زود ایران میره جلوشو میگیره. مقاله نوشت، ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا کجاست؟ چه جای مهمیه؟ همون جاییه که آقای دکتر سیف وقتی برجام سال 94 تصویب شد به هیچ نتیجه نرسید، سال 95 ایشون بلند شد 95 14000 کیلومتر پرواز کرد رفت آمریکا، رفت دیدار ایشون، رفت شورای روابط خارجی آمریکا، گفت آقای ریچارد هاس هیچ اتفاقی نیفتاده. اینا هم گفتن ما قرار نبوده چرخ دلار رو براتون باز کنیم، قولی به شما نداده بودی. اون هیچ معروف آقای دکتر سید توی تشکیلات ایشون بود. پس اینجا یه همچین جای مهمیه که مثلا بعد مذاکرات ما نمیریم کاخ سفید، میریم اونجا. آقای ریچارد هاس نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. مگه قبلا هم جنگی بوده که این جدیدشه؟ گفت آره، 400 سال پیش در اروپا بین مسیحیای کاتولیک و مسیحیای پروتستان جنگ شد. یه شب در شب عید سن بارتلمی تو پاریس، یه شب تا صبح 8000 تا از پروتستان ها رو سلاخی کردن، اینجوری که داعش تیکه تیکه میکرد. اینا رو کشتن. بعد که این 8000 نفر کشته شد در عید سن بارتلمی، خبر این کشتار مذهبی رسید به بقیه اروپا. دیر خبر رسید چون رسانه های جمعی و اینا نبوده اون موقع دیگه. اروپا آتیش گرفت، از لهستان تو شرق تا انگلیس تو غرب، از سوئد تو شمال تا ایتالیا تو جنوب، کل اروپا آتیش گرفت. هر کجا پروتستان میدیدن میکردنشون تو کلیسای پروتستان ها، کلیسا رو آتیش میزدن زنده زنده. هر کجا کاتولیک به اصطلاح پروتستان ها کاتولیک میدیدن، اینا رو میکردن تو کلیسا آتیش میزدن. تهش چی شد؟ 30 سال این جنگ طول کشید، جمعیت آلمان نصف شد، اروپا نصف شد. جمعیت اروپا که نصف شد، تهش نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه مسیحیت کاتولیک نه مسیحیت پروتستان، کل کلیسا و انجیل برد دوباره کارش شد. عصر سکولاریسم، معاهده وستفالیا، صلح وستفالیا که میگن اینه. از اینجا به بعد دیگه دین برای همیشه تو اروپا رفت کنار. ریچارد هاس تو این مقالهش میگه که این جنگ تو جهان اسلام شروع شد. شیعه و سنی انقدر از هم میکشند که 30 سال بعد نسل بعد میاد میگه آقا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، کل اسلام و مسجد و قرآن از بین بره. خب مقام معظم رهبری کسالت داشت، بیمارستان بود. همون تابستون 93 که اینا اومدن پشت دروازه های بغداد، مجمع تقریب مظاهر آیت الله عراقی، آقا صدا کن همه بزرگان اهل سنت و بزرگان شیعه رو، آوردنشون توی هتل المپیک تهران. یه همایش گذاشتن، رو پرده رفتیم توضیح دادیم آقا اینه جنگ مذهبی جدید 30 ساله. اینا تصمیم دارن همه رو نابود کنن. اصلا دعوا سر قرآن، سر شیعه و سنی نیست. خب بیمارستان نمیشد همه رو ببرن، 5 نفر 5 نفر 10 نفر 10 نفر بردن دیدار مقام معظم رهبری. ایشون گفت آقا ببینید دعوا سر قرآنه، برید این بازی رو تمامش کنید. 93 سال بعد 94 قرار شد شیعه موضع بگیره. در قم همایشی برگزار شد زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی، همایش جهانی مبارزه با تکفیر. شیعه اعلام کرد هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند، این ربطی به شیعه نداره، این اسم شیعه انگلیسیه. جریان تشیع انگلیسی از اینجا اصطلاح شروع شد که رهبری اومد تو سخنرانیش گفت تشیع انگلیسی. همین جریان ست صادق شیرازی و این تلویزیونایی که تو انگلیس و آمریکا هستن به مقدسات اهل سنت توهین میکنن. اونجا علمای اهل سنت هم بودن، بیانیه پایانی رو دیدن که موضع رسمی جمهوری اسلامی شیعیان اینه. سال 95 نوبت اهل سنت بود. برادران اهل سنت جمع شدن در جایی به نام گروزنی چچن. چرا اونجا؟ چون اونجا بیشترین حجم فرماندهان داعش و فرماندهان القاعده از اونجا میاد، از گروزنی چچن. بزرگان 4 تا مذهب اصلی برادران اهل سنت، یعنی 1,200,000,000 برادران اهل سنت، بزرگانشون جمع شدن اونجا. الازهر مصر هم جمع شدن اونجا. 4 روز همایش بود. در 4 شهریور 1395 اعلام شد بیانیه رسمی، وهابیت از اهل سنت بیرونه. پیروزی عظیمی برای مقام معظم رهبری که موفق شد علمای شیعه و سنی رو قانع کنه که اینا برن تکفیری های شیعه و تکفیری های وهابی رو طرد کنن. با طرد این دو گروه دهانه این گازنبر دو تا تیغه‌اش زده شد. هر کی دیگه بیاد شیعه رو تکفیر کنه یا اهل سنت رو تکفیر کنه، او بیرون از اسلام. با زدن این توطئه توسط علمای شیعه و علمای سنی، نتیجه‌اش این شد که سال بعد، سال 96، قاسم سلیمانی توانست توی سوریه داعش رو شکست بده، 65% منطقه سوریه دست تروریست ها بیاد بیرون. فرمانده نیروی هوافضای سپاه آمد توی مصاحبه ای گفت جنگ 30 ساله رو 3 ساله تمام کردیم. جنگ 30 ساله رو 3 ساله تمام کردیم. و رهبری آمد در سخنرانیش رسما گفت جنگ مذهبی شکل نگرفت و شکست خورد. یک قطعه جنگ جهانی چهارم این بود که مثل جنگی که تو اروپا رخ داد، باید شیعه و سنی همدیگر رو تیکه تیکه می‌کردن تا اونجوری که 11 نفر گفتن این جنگ مذهبی 30 سال است. جان کری وزیر خارجه اوباما، کیسینجر براش کتاب نوشت، نظم جدید، نظم جهانی جدید. بریژینسکی قبلی که بمیره دو تا مقاله براش نوشت. مکبیلان بعد از 30 سال نوشت چجوری کشورها تجزیه میشن. زالمای خلیلزاد، این افغانیه که مشاور بوش بود، این براش مقاله نوشت. لئون پانتا، همشون در مورد این نوشتن. 11 نفر گفتن جنگ مذهبی 30 سال است و هنرمندان رهبری توانست جلوش رو بگیره. علمای اهل سنت و علمای شیعه تکفیری ها رو طرد کردن. پیروزی عظیمی برای ایران بود که وهابیت از اهل سنت بیرون اعلام شد. همه فکر کردن وهابیت 1,000,000,000 نفره، وهابیت 5,000,000 نفره. اهل سنتش ربطی به وهابیت نداره. نقشه است که سازمان سیا منتشر کرده. سازمان سیا 4-5 سال پیش نقشه منتشر کرده از پراکندگی شیعه و اهل سنت. شیعه به رنگ سبز تیره است، اهل سنت به رنگ سبز روشنه، بنفش رنگ وهابی هاست. کجاست بنفش؟ پیرامون شهر ریاض و یه تیکه هم توی امارات. اینو CIA میگه ها، اینو ما نمیگیم. CIA میگه وهابی همین یه تیکه هست. یعنی جریان منفور وهابی که شیعه کشی و سنی کشی رو باب کرده، این توسط CIA اینجوری ساماندهی بشه. این نقشه رو خود CIA منتشر کرده. پس ببینید عزیزان، جنگ مذهبی 30 ساله قرار بود 30 ساله بساط اسلام رو جمع کنه به تعبیر خودشون. 11 مقام آمریکایی گفتن این جنگ مذهبی 30 ساله است. نظام 3 ساله جمعش کرد. معلومه باید از این نظام شاکی باشن، بگن آقا اینا رو بذارید جزء گروه های تروریستی. پس جنگ جهانی چهارم، یه قطعش پروژه خاورمیانه بزرگ تجزیه کشورها بود که جلوش گرفته شد. یک قطعه دیگرش مسئله غارت نفت منطقه و ایران بود که تا الان کنترل شده. قطعه سومش جنگ مذهبی 30 ساله بود که جلوش گرفته شده. قطعه آیندهش که از بعد از ماه رمضان در 40 روز 50 روز دیگه در آخر خرداد رقم میخوره، جریان پروژه قرن بین اسرائیل و آمریکاست که میخوان فلسطینیا رو بریزن بیرون، یک کشور جدید به وجود بیارن. بعد ببینیم این توافق چقدر به نتیجه میرسه، حتما به درگیری میکشه. و مسئله بعدیش اینه که حالا اینا پاشونو گذاشتن بیخ گلوی ملت ایران که نفت هم نمیذاریم بفروشی، نابودتون میکنیم. وقتی فشار به این مرحله برسه، بالاخره آمریکا باید منتظر هر اتفاق و هر اقدام بیفته دیگه. لذا فاز جدید جنگ جهانی چهارم، این فاز 700 روز دیگه داره تا آخر دولت آقای ترامپ و آقای دولت آقای روحانی. چون دولت آقای روحانی مسامحه میکنه دیگه، میگه با مذاکره میخوام بریم حل کنیم. دولت ترامپ این نقطه ضعف رو تو این دولت فهمیده، فشار مضاعف میاره. استراتژی آمریکا اینه، اینقدر فشار بیاره ایران بره پای میز مذاکره بدون قید و شرط، هر چی آمریکا میگه بپذیره. رهبری صراحتا گفت من این کارو نمیکنم. پارسال گفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم. صراحت موضع رهبری مشخصه. الان استراتژی رسمی نظام اینه. این استراتژی ربطی به وزارت خارجه و نیروهای مسلح و شورای امنیت ملی نداره. قانون اساسی گفته که جنگ و صلح دست رهبری. این جنگی که در 18 سال گذشته رهبر انقلاب مدیریت کرد، نذاشت دامنش در منطقه گسترش پیدا کنه، هر کجا آمریکا شروع کرد ما رفتیم اونجا، همونجا جلوشو گرفتیم، نذاشتیم مرزای ما نزدیک بشه، با تدبیر رهبری بوده. اصل قانون اساسی جنگ و آشتی، جنگ و صلح تو قانون اساسی دست رهبریه. رهبری باید مدیریت کنه این قضیه رو. الان ایشون میگه آقا جنگ نخواهد شد، نگران نباشید، با ایران جنگ نمیشه، ما مذاکره هم دیگه نمیکنیم. اینا قابل اعتماد نیستن، فایده نداره. اگر 1380 که جنگ جهانی چهارم شروع شد نظام بی تدبیری میکرد و مقابله نمیکرد، خدا میدونه الان ایران تجزیه شده بود. اما اگر شما دیدید این ثبات و این شرایط این چنینی مونده با مستنداتی که من روی پرده به شما تقدیم کردم، الان شما میدونید نظام یکی یک مردم داشتن زندگی عادیشون رو میکردن، نظام برای که نظر جامعه حس نظامی و جنگ و این حرفا باشه داشته خودش این کار رو انجام میدید. یه مش انسان مظلوم در نیروهای مسلح داشتن میجنگیدن، سرشون بریده میشده، شهید میشدن، مردم اینجا آرامش داشته باشن. ولی حقیقتش اینه که اشتباه کردیم. باید به مردم از اول میگفتیم مردم جنگ، حس جنگ داشته باشید، آماده باشید. حالا یه درصدی هم دارن میرن میجنگن. حالا که دیگه علنی شده، بدانید آمریکا یک دشمن منطقه ایست، اسمش سنت کامه، سنترال کامند. در منطقه گفته شما تروریستید، قانون ما هم تو مجلس گفته که شما تروریستید. تقابل جدی شده. ما در دوم اسفند امسال انتخابات مجلس رو داریم، انتظار میره یک مجلس انقلابی قوی غیر سازشکار سرکار بیاد، انتظار میره ما 750 روز دیگه مردم انتظار دارن یک چهره انقلابی، یک کسانی که آماده ایستادگی روبرو آمریکا باشن. مردم فهمیدن با اروپا و آمریکا هر چی لبخند بزنی به نتیجه نمیرسه، هر چی روبروی اینا بیشتر بایستی اینا بیشتر بهت امتیاز میدن. مردم اگر رفاه میخوان، آرامش میخوان، زندگی میخوان، براشون دوگانه جنگو نمیدونم سانتریفیوژ، جنگو کنسرت، جنگ و استادیوم، جنگ و فلان درست نکنن. ما تمام این مدت هم تو جنگ بودیم، هیچ کس هم سایه جنگ رو از سر این کشور دور نکرده مگر خود نظامی‌ها با خونی که ازشون ریخته شده. لذا باید یک دولت انقلابی که بیسته روبرو آمریکا، بچه‌هاشون تو آمریکا نباشن، نمیدونم عقبه اونجا نداشته باشن، گیر و گور اونجا نداشته باشن، چیزی دست اونا نداشته باشن، یک دولت و مجلس آزاده مستقل مقتدر قوی به حول قوه الهی انشالله در این کشور در امسال و در سال بعد سر کار بیاد. مطمئن باشید محکم برید تو شکم آمریکا، محکم رو روش بایستی، آمریکا امتیاز میده. اگر خواستید امتیاز بگیرید برید تو شکم آمریکا. لذا جنگ جهانی چهارمی که اینا شروع کردن، تا الان نظام جمهوری اسلامی این جنگ جهانی چهارم رو به شکست کشونده، همه طرحهای اینا رو دچار مشکل کرده و اینا رو صدمه زده. معلومه که اینا باید ناراحت بشن، میخواستن تجزیه کنن کشورها رو نتونستن، میخواستن امپراتوریشون رو بس بدن با گرفتن ایران نتونستن، عراق رو گرفتن 20 روزه، الان عراق عراق انقلاب اسلامیه، راهپیمای اربعین اونجا برگزار میشه، آمریکایی‌ها وحشت میکنن. 20 میلیارد دلار قراره، یعنی 14 میلیارد دلار قراره 6 میلیارد بهش اضافه بشه، 20 میلیارد دلار مراودات ما با اون است. عراق از چنگ صدام درآوردن، ایران رفت اونجا رو مصادره کرد. سوریه هم همینجوری شده، لبنان هم همینجوری شده، انشالله یمن هم همینجوری میشه، بقیه‌اش هم همینجوری میشه. لذا عزیزان، همونی که گفتم ته این قضیه افقش انشالله خود کاخ سفیده. لذا اصلا نگران این قضیه نباشید. مطالب و سازوکارهای جنگ جهانی چهارم رو ما انشالله منتشر میکنیم. سه چهار تا توصیه دارم. اول، دیدن سریال هاملند فصل سومش. دوم، دیدن فیلم W، اون 11 دقیقه وسطش که توی اتاق بیزی دارن تجزیه ایران رو مطالعه میکنن. سوم، دیدن فیلم عملیات ترور آقای آرت اولیویر که تو ایران آوردش، دوبله شده، رو سایت مرکز ماست. اینا چارچوبا رو ببینید که دستتون بیاد چه خبره. چهارم، فیلم ملکه صحراست، نیکول کیدمن بازی کرده، سال 2015، 3-4 سال پیش بازی کرد. سال 1915-1916 بعد از اینکه امپراتوری عثمانی شکست خورد، عثمانی رو کردن 10 تا کشور تجزیهش کردن، داخل این فیلم واقعیتش نشون داده میشه. چجوری این کشور عثمانی رو تجزیه کردن، عراق و سوریه و لبنان و سعودی اینا رو در آوردن. حالا بعد 100 سالی فیلمو ساختن، دوباره آمدن که میخوام دوباره همین کارو بکنیم، از نو دوباره کشور رو تجزیه کنیم. این چند تا فیلم رو ببینید، فضای جنگ جهانی چهارم دستتون میاد. متن جنگ جهانی چهارم آقای دومارانش ترجمه شده توسط روزنامه اطلاعات، اونو میتونید ببینید. متون گوناگونی از مقالاتی که درباره مطلب آقای رئیس CIA نوشته شده، آقای جیمز بولسی در فضای سایبر هست، اونا رو میتونید ببینید. واقعیت جنگ جهانی چهارم، 18 سال تو جنگ زندگی کردید، اثرش رو ندیدید، مگر اینکه تو همسایگیتون گفتن فلان شهید مدافع حرم آمدش، فلان شهید مدافع وطن آمده. اما بدانید عزیزان، این آرامش، این امنیت در وسط جنگ جهانی چهارم. ما یه گوشه منطقه نیستیم، توی سنتکام ما وسط منطقه. لذا در یک چنین فضایی که جنگ جهانی چهارم بوده، یه امنیت بی‌نظیری رو نظام تونسته رقم بزنه. امروز هم جریان لیبرال میگه باید بریم دو دستی کشور رو بدیم دست غربیا. نگران هیچ مسئله از این زد و خورده نباشید، فقط مسئله و نکته اصلی مسئله جنگ اقتصادی. جنگ اقتصادی هم به خصوص ما اصلش در جنگ ارضیه و رهبری اونجا نکاتی رو گفته و من قبلا یاد نکاتش رو توی برنامه تلویزیونی گفتم، توی دانشگاه اشاره کردم. جمله رهبری اینه: کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید تا برای دنیا الگو بشید، همه دنیا رو هم نجات بدید غیر از کشور خودتون. 28 شهریور 95 اینو گفته رهبری، متاسفانه مسئولین دولت کوتاهی کردن، امروز مردم دارن اثر این رو میبینن. ما باید کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنیم. یعنی چی؟ یعنی آمریکا با دلارش داره جادوگری میکنه، کاغذ چاپ میکنه به اسم دلار. سروری و آقای دلار رو در حیات اقتصادی بزنیم، آقای ریال رو ایجاد کنیم در مقابل آقای دلار. این پروژه اصلی نظامه. این دولت و این مجلس اهل این نیستن. حرف استراتژی که دیگه 28 شهریور 95 رهبری گفته. اما این دولت و این مجلس اهل این که دلار رو بزنن، آقای ریال رو ایجاد کنن، ملت ثبات و استحکام اقتصادی رو ببینه به خودش، چنین نیست. اقتصاد میخوای درست کنی، باید پول درست کنی. بدن وقتی میخواد سالم باشه، خونی که توی این رگها جریان داره باید سالم باشه. خونی که توی اقتصادی ناسالم باشه میشه چی؟ میشه اینکه دلار اون پول اون کشور پول ناسالمی باشه. پول ما الان ذلیل و مریضه. ریال پرقدرت با زدن دلار محقق میشه. رهبری این افق رو مشخص کرده 28 شهریور 95، 3 سال پیش. و لذا دولتی باید بیاد مشکل اقتصاد رو حل کنه با زدن دلار. این دوستان غربگرای ما اهل این قضايا نیستن. پس ما مشکلمون جنگ اقتصادیه، اسمش جنگ ارضیه، currency wars، جنگ پولها. وقتی دو تا پول میخوان بجنگن، مثل دو تا موشک، دو تا تانک، دو تا هواپیما، دو تا ناو، باید قوی باشن دیگه. حالا یکی قوی مثل دلار، یکی تو سر خور و یتیم و ذلیل مثل ریال، خب معلومه ما شکست می‌خوریم، میره رو 18000 تومان. اگر قرار ثبات پیدا کنیم، نمیتونیم با رابطه با آمریکا حلش کنیم. دلار باید از اقتصاد ما زده بشه. چین زد، کره داره میزنه، روسیه داره میزنه، برزیل داره میزنه، هند داره میزنه، همه دارن دلار رو میزنن. اصلا این 5 تا جمع شدن بریکس رو تشکیل دادن. برزیل و آفریقای جنوبی و چین و هند و روسیه. این بریکس 44% اقتصاد دنیاست. برنامه جدیشون اینه که توی 7 8 سال آینده کلا دلار بذارن کنار. بعد ما هی بیشتر داریم میریم وابسته میشیم، چون آقایون تنها چیزی که بلدن، تنها جایی که از جهان میشناسن آمریکاست، تنها زبانی که بلدن انگلیسیه، تنها پولی که میشناسن دلاره. یعنی اینا اصلا فکر میکنن به طرف گفتن اگه دنیا رو بهت بدیم چیکار میکنی؟ گفت میفروشم میرم خارج. به این دوستان ما هم اگه بهشون بگی مثلا دنیا رو بهت بدیم چیکار میکنی؟ میگن میفروشیم میریم آمریکا. بابا دست بردار از آمریکا، به خدا آمریکا پاشیده، به خدا آمریکا دیگه نمیتونه رو پا بمونه. آمریکایی که توش ترامپ میشه رئیس جمهور موجب آبروریزی، این دیگه موجب افتخاره، ولی خب جریان غربگرایی است دیگه. امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. این دوستان ما تربیت یافته شرق و غرب هم دیگه، چه کارش میکنیم دیگه؟ امام پیش بینی کرده بود. لذا جنگ جهانی چهارم، عزیزان جوان مطمئن باشید به پیروزی جبهه اسلام ختم خواهد شد انشاءالله، و مطمئن باشید و باور داشته باشید که در این جنگ پیروزی از آن جبهه اسلام و نیروهای انقلاب هست. توانی که از نیروهای انقلاب شما در این جنگ‌های اخیر دیدید یک قسمت کوچیکیش بوده، اگه اتفاقی بیفته ظرفیت بیشتری خودش رو نشون میده. اصلا نگران این قضايا نباشید. علیسه صبح و به قریب که این فروپاشی نظام کفر و نظام باطل انشالله محقق خواهد شد. یه دو تا دعای کوچولو کنم. اولش اینه که خدایا به این پسر دخترای مجرد ما یه توفیق ویژه‌ای بده اینا ازدواج کنن. خدایا یه جوری بشه تو ایران ما جوون بالغ مجرد نداشته باشیم. خدایا یه جوری بشه این بچهای ما وقتی ازدواج میکنن خیلی زود و تعداد زیاد بچه دار بشن انشالله. شده انقدر ضعیف بود؟ خب یعنی فقط ازدواج کنید بچه دار نشید، انشالله تعداد بچه هاشون زیاد بشه. خدایا نکته کلیدیش هم اینه که خدایا انشالله این مردم عزیز، این دانشجویان عزیز ما چشمشون هر چه سریعتر به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه انشالله. و انشالله خدایا توفیق بده که تا زمان ظهور حضرت سایه شخص سید علی بر سر ما مستدام باشه انشالله. از اینکه منت گذاشتی به من خدمت این جوونا برسم برای عرض ادب، خدایا تو رو سپاسگزارم ویژه، و انشالله توفیق روزافزون بده که این جوونا زودتر خودشون به درجات علمی و مدیریتی برسن، این مملکت رو دست بگیرن برسونن به جایگاه واقعی خودش. و انشالله مدیریت جهانی نیروهای انقلاب رو که این بچه‌ها بتونن بعداً اروپا، آمریکا، چین، ژاپن و جای دیگر رو مدیریت کنن، این رو انشالله هر چه سریع‌تر محقق بگردان. به نبی و آله صلوات.